خب عرض شود که ما همچنان در بخش اول سرفصل اولمون هستیم و یه مقدار باز بیش از چیزی که من حدس می زدم داره وقت از ما می گیره. سعی می کنم که یک جمع‌بندی در همین جلسه اگر برسیم بکنیم، برای همین مطالبمون یه مقدار سریع و به هم پیوسته خواهد بود و بعد از جلسه آینده وارد بخش دوم سرفصلمون بشیم که ناظر به نکاتی از الهیات وحیانی و آبای کلیسا هست. خب عرض کنم که ما بحثی رو پیش بردیم ذیل این مسئله و پرسش که امکان فلسفه ناظر به مواجهه و رویارویی که فلسفه و دین با یکدیگر داشتن و خود این مواجهه و رویارویی در واقع فضای فکری و فلسفی قرون وسطا رو به شکل داده، این چگونه میتونه مطرح بشه و چگونه بر این اساس ما میتونیم از این عنوان فلسفه مسیحی به طور خاص که موضوع بحث ما هست و همینطور فلسفه اسلامی، فلسفه یهودی و همسال هم سخن بگیم. خب عرض شود که اگر بخوایم یک جمع‌بندی در این خصوص داشته باشیم و بحث رو پیش ببریم، میتونیم اینطور بگیم که در واقع ما به این معنا از فلسفه مسیحی یا فلسفه اسلامی و امثال هم سخن میگیم. به چه معنا؟ به این معنا که از چگونگی به هم پیوستگی یک مسائل مشترکی داریم سخن میگیم که خود پیوستگی این مسائل و نحوه طرح اونها در واقع یک هر شود که خط سیر تاریخی خاصی رو شکل دادن و در واقع یک دوران تاریخی رو به معنای تاریخ فلسفه ایش شکل دادن. یعنی چی به معنای تاریخ فلسفه ایش؟ یعنی نه به معنی تاریخ، به معنای تاریخ عمومی که ما میفهمیم، یعنی در پیوند با وقایع تاریخی صرفا، نه اینکه بی ارتباط باشه، بلکه به این معنی که خود این در هم تنیدگی و پیوستگی مسائل فلسفی به یک دوره تاریخی، یک وجهه و سبقه خاصی داده و یک هویتی داده. یعنی بر حسب طرح مسئله فلسفی این دوره تاریخی شکل گرفته، نه صرفا وقایع بیرونی. وقایع بیرونی در حدی یا از حیثی برای ما مثلا که به شیوه طرح این مسئله شکل داده باشن و در واقع اینا در یک رابطه رفت و برگشت با هم هستن و ذیل این وحدت طرح مسئله و نحوه طرح مسئله است که ما در یک نگاه به اصطلاح پس نگرانه، یعنی در یک نگاه ریتروسپکتیو، نگاه به گذشته، این رو در یک وحدتی صورت بندی میکنیم، بهش میگیم فلسفه مسیحی قرون وسطا فی المثل یا فلسفه اسلامی. و باید چیزی که باید دنبال بکنیم اینه که اون خط سیر رو و این وحدت مسئله رو بتونیم پیدا بکنیم. مثلا ما از فلسفه افلاطونی سخن میگیم در فلسفه دوران باستان، در فلسفه دوران هلنیستی و همینطور در کل تاریخ فلسفه ما از فلسفه افلاطونی سخن میگیم و یک خط سیری رو، یک مسئله واحدی رو داریم درش میبینیم که بهش وصف افلاطونی بودن میدیم. این افلاطونی در اینجا یک در واقع محدودیت و یک نقیزه برای عنوان فلسفه به طور عام نیست، یعنی فلسفه رو از اطلاق عقلانیش بیرون نمیاره، بلکه اون اطلاق عقلانیت فلسفی رو ذیل یک شیوه و یک خط سیری از در مسئله خاص داره نشون میده که ما عمده فلسفه دوران باستان رو میتونیم بهش بگیم فلسفه یا فلسفه های افلاطونی که دوران های مختلف دارن. در نهایت پیش از قرون وسطا پیش از همه ما با فلسفه نو افلاطونی مواجهیم، یا به یک معنای خیلی عام‌تر یک متفکری فیلسوفی مثل نیچه پیدا میشه، میگه کل فلسفه پلیتونیزمه، کل فلسفه فلسفه افلاطونی و افلاطون گراییه. خب این وحدت مسئله رو و این خط سیری که وحدت مسئله رو داره شکل میده، این رو در جلسات گذشته عرض کردم. اگر خیلی کلی بخوایم عرض بکنیم که چه چیزی هست که فلسفه قرون وسطا رو داره بهش یک وحدت و یک انتظامی میده و این وحدت چیزی نیست که ما زیلون بگیم پس فلسفه از فلسفه بودنش افتاد و مقید شد، بلکه در همون اطلاقش فلسفه به دنبال چنین قایتی هست. عرض کردیم در واقع یک ایدئال، یا نه اینکه این ایدئال محقق شده باشه یا رئال شده باشه، بلکه یک منظریه، یک چشماندازیه که به سمت اون فلسفه قرون وسطا داره حرکت میکنه و فراتر از اون کل فلسفه شاید همواره به این نظر داشته باشه، ولی در قرون وسطا این عمده مسئله است و اون در واقع همین پاسخ به این مواجهه است، پاسخ به این مواجهه‌ای که بین عقل و ایمان داره شکل میگیره و پاسخ به این معنی که ما اون نقطه پیوند رو و اون نقطه بنیانگذار و وحدت رو بتونیم پیدا بکنیم، به تعبیری که عرض میکردم در واقع چشماندازش و ایدئالش تحقق یک عقل ایمانیه و یک ایمان عقلانی و در واقع یک عرض شود که یک توحید عقلانی شاید بتونیم بگیم، اگر که محتوای ایمان ادیان ابراهیمی و ادیان توحیدی رو و فضای دینی و ایمانی قرون وسطا رو ذیل مسئله توحید بتونیم تبیین بکنیم و صورت بندی بکنیم. و خود کلمه توحید هم مهمه، باب تفعیل یعنی وحدت بخشی یا وحدت یابی، به وحدت رساندن، یعنی به یک معنی در ذات خود کلمه توحید این سنتز و تألیف و به وحدت رساندن و به سوی وحدت حرکت کردن در درون خودش هست. حالا اینها رو عرض میکنم که بعد باش کار داریم. خب ما مثلا از فلسفه باستان که سخن میگیم، از عنوان فلسفه افلاطونی داریم استفاده میکنیم. فلسفه افلاطونی که میگیم خیلی کلی یعنی چی؟ اگر بتونیم یک خط سیری در مسئلهش نشون بدیم، میتونیم اون رو فی المثل، حالا من خیلی الان ادعای حصر عقلی و انحصار در این تقسیم بندی ندارم، ولی میتونیم فی المثل این رو در سه مسئله عمده نشون بدیم، فلسفه های افلاطونی رو، یا کاری که افلاطون کرد و زمین ساز شد برای کل فلسفه های افلاطونی. در چه عناوینی؟ مثلا بگیم که ذیل مسئله ایده و وحدت ایده ها، یعنی ایده خیر، فلسفه افلاطونی یک وجه نظرش در واقع مسئله تقدم و تعالی عقلانیت یا امر معقوله بر امر محسوس، ذیل مسئله عالم ایده ها، ذیل نظریه ایده ها، ذیل مسئله رابطه معقول و محسوس و همه اینا این صورت بندی میشه، چه از حیث هستی شناختیش یعنی عوالم، عالم محسوس، عالم معقول، و چه از حیث معرفت شناختیش، حیث شناخت عقلانی و ایدئال و حیث شناخت رئال و حسی. خب در نسبت با این مسئله دیگری که شکل میگیره، مسئله تقدم قانون در واقع عقلانی به معنی قانون برخواسته از متن هستی، یعنی قانون مبتنی بر فوسیس، در نسبت با قانون برخواسته از جامعه یا توافق عمومی به معنای نوموسش، یعنی نحوه بنیانگذاری، بنیاد داشتن نوموس بر فوسیس، یا نحوه بنیانگذاری فوسیس نسبت به نوموس و کل مسائل اخلاقی و سیاسی و اجتماعی که از دل این داره شکل میگیره. و در نهایت هم بر حسب اینها مسئله پایدیا و اینکه انسان باید چه بکنه، چه در حوزه فردی و اخلاقی، چه در حوزه نظام سیاسی در اون طرح کلان افلاطونی که ما باش کم و بیش آشنا هستیم. اگر بتونیم در این مسائل فلسفه افلاطونی رو خلاصه بکنیم که به یک معنی همونطور که نیچه میگه کل فلسفه این مسائل هست، ما یک خط سیر واحدی رو و یک زنجیره رو و یک پیوستگی رو میتونیم پیدا بکنیم و عنوان فلسفه افلاطونی در این صورت یک تقید و یک قیدی که فلسفه رو از اطلاق خودش خارج بکنه برای ما نخواهد بود. خب حالا ما بالقیاس میایم میگیم عنوان فلسفه مسیحی برای قرون وسطا، میخوایم نشون بدیم این قیاس، قیاس مل فارغ نیست، میخوایم نشون بدیم که در اینجا هم ما یک مسئله درون فلسفی رو داریم میبینیم، یعنی در اینجا هم ما داریم میگیم فلسفه و این عنوان برای فلسفه، این برخواسته از یک مسئله واحد یا زنجیره از مسائل به هم پیوسته ای هست که این در گفتگو و تضارب بین فیلسوفان ایجاد شده و یک دوران تاریخی رو شکل داده. خب اگر بپرسیم حالا چه مسئله ایه، چیه که به این شکل داده، در یک بیان کلی همون ایدئالی رو که عرض کردم که عقل ایمانی یا ایمان عقلی هست، اگر بخوایم این رو در یک سلسله مسائل نشون بدیم، اون رو باز میتونیم متناظر با همین سگانه ای که از فلسفه افلاطونی بحث کردم، میتونیم اون رو در فلسفه قرون وسطا و در پیوند و مواجهه بین فلسفه و دین ببینیم. به چه عنوان؟ به این عنوان که ما در فلسفه قرون وسطا به طور کلی داریم از نحوه فراروی عقل انسانی از خودش به سوی یک عقل برتر و فراگیر و نحوه رابطهش با این و نحوه بنیانگذاری و رابطه ابتناع عقل ما بر این عقل برتر داریم سخن میگیم، و عقل برتری که صفات الوهی داشته باشه. و صفات الوهی رو در موردش عنقریب بحث خواهیم کرد که چه چیزایی هست و چه تمایزی با الوهیت در فلسفه باستان داره و نحوه در واقع دسترسی معرفتی انسان به اون، ما داریم از اینا سخن میگیم. خب اگر در این دقت بکنیم، میبینیم که در واقع در همون مسائل عمده فلسفه افلاطونی و فلسفه باستان گویی که یک تحول، یک مودیفیکیشنی داره رخ میده. یعنی ما در مسئله عقل الهی و صفات الوهی این عقل برتر و عرصه این عقل الهی و این عرصه الوهیت، در واقع به یک معنی داریم یک مودیفیکیشنی رو در مسئله ایده های افلاطون میبینیم و بر اساس اون، بر اساس درکی که از اون داریم، داریم رابطه بنیانگذارانه بین عرصه تکوین و تشریع رو میبینیم و این هم یک مودیفیکیشنی است از مسئله فوسیس و نوموس. و ذیل اون مسئله در واقع سعادت فردی و سعادت اجتماعی انسان داره طرح میشه و در واقع مسئله پایدی یا مسئله پولیس و عمده مسئله فلسفه باستان اینجا دوباره به یه شکل دیگری با یک مودیفیکیشنی داره از نو طرح میشه و به یک تعبیری مجموع همه اینها و این سگانه‌ای که عرض کردم در فضای فلسفی قرون وسطا همگی برخواسته از مواجهه با دینه که میتونیم اینها رو حالا اینجا در یک حصر عقلی، اینها رو در یک سگانه مسئله خدا، مسئله انسان و مسئله جهان خلاصه بکنیم. یعنی اون سگانه‌ای که کانت در دوران مدرن ذیل مفهوم متافیزیک ازش میفهمه، میگه متافیزیک سه مسئله داره: خدا، انسان، جهان، یا به تعبیر دیگری خدا، آزادی و جهان، یعنی انسان رو مساوی آزادی میدونه. و به اینها در سنت فلسفه اسکولاستیکی، فلسفه قرون وسطا که کانت هم بهش نظر داره، به اینها میگفتن متافیزیکا سپسیالیس، یعنی مابعد الطبیعه اختصاصی، متافیزیک اختصاصی در مقابل متافیزیکا جنرالیس که یا جنرال، که ما در واقع در اونجا با هستی شناسی به معنای عام سر و کار داریم. اینها حوزه‌های اختصاصی هست که از دل مسئله متافیزیک در میاد و ذیل سه عنوان این رو صورت بندی میکردن تا زمان کانت و بعد تا سیستم هگل هم به یک معنی ما تداوم این رو میبینیم تأثیرش رو. اولی مسئله تئولوژیا، خداشناسی، مسئله خدا، بعد کاسمولوژیا، جهانشناسی، و بعد در واقع عرض شود که علم النفس، سایکولوژی، یا فکر میکنم تلفظ لاتینیش هم شبیه آلمانی باشه، پسیکولوژیا، پسیکولوژیا. بعد ببینیم لاتینیش رو چیم که الان در ترازی لاتینی شک کردم. مسئله پسوخه، مسئله نفس. پس ما خداشناسی رو داریم و جهانشناسی و نفسشناسی و این سگانه مسائلی هست که در یک سبقه و شکل خاص نسبت به فلسفه باستان در فلسفه قرون وسطا مطرح میشه و از نو در فلسفه مدرن به شکل دیگری باز مطرح میشه. ما همین رو، انعکاسش رو در فلسفه اسلامی و همینطور حتی در عرفان نظری هم داریم. به یک معنی میگن کل بحث عرفان نظری بحث توحید هست و موحد، یعنی بحث خدا هست و انسان، منتها ذیل توحید ذات الهی هست و اسماء و صفات الهی و بعد این سرایانش و تجلیش و ظهورش در مراتب عوالم، یعنی بحث جهانشناسی هم در همینجا میاد و نهایتاً بحث انسان که در واقع انسان کامل حالا چه نسبتی با این کل داره. به یک تعبیری در واقع بحث نفس یا به تعبیر افلاطونی جایگاه فیلسوفه، که حالا فیلسوف در مقام انسان کامل چه جایگاهی داره و چگونه باید رهبری بکنه و هدایت بکنه حوزه در واقع پلیس رو، و طریقی که ما از جمهوری افلاطونی میشناسیم و امتداد پیدا میکنه تا مدینه فاضله فارابی و امتداد پیدا میکنه به یک معنی باستابش به شکل دیگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم هست. خب حالا وارد بحث سیاسی نمیشیم، ولی اون شاکله افلاطونی و قرون وسطایی تا دوران ما هم به این شکل امتداد پیدا کرده که ما در واقع فیلسوف یا انسان کامل رو در جایگاه رهبری اجتماعی سیاسی و هدایت پلیس میشونیم. البته این رو افلاطون در جمهوری که بحث میکنه میگه این بحث ایداله و تحقق ناپذیره در سیر آل، چون ما چنین کمال و ایدئالیزه ای رو صرفا در ذهن تصور میکنیم و اگر این رو بیاریم همینطور در واقعیت، این تبدیل میشه به حکومت تیرانی یا تورانی که حکومت در واقع جبارانه هست و خودکامه. خب حالا این بحثا رو فعلا واردش نمیشیم. مقصود این که اون در واقع خط سیر مسئله که شکل میده به این عنوان فلسفه مسیحی یا فلسفه اسلامی یا فلسفه قرون وسطا و فلسفه افلاطونی امثالهم، این در واقع خودش رو در یک چارچوب منضبطی و در یک تقسیم بندی های بنیادینی و در یک مسائل بنیادینی میتونه به ما نشون بده. ما کل این سگانه رو که عرض کردیم، مسئله خداشناسی و نفسشناسی و جهانشناسی، که همه برخواسته از تفسیر از وجود هست، یعنی همه زیل یک هستی شناسی عام یا متافیزیک جنرال داره خودش رو نشون میده، اینها همه در تعریف سنتی فلسفه به نحوی عکس شده که ما از متن فلسفه اسلامی هم میشناسیم. مثلا در تعریف فلسفه گفته میشه که علم به اعیان اشیاست، در تعریف حکمت به طور کلی علم به اعیان اشیا و عمل به مقتضای اون، که کل این علم و عمل در واقع چیه؟ استکمال نفسه، یعنی به سوی سعادت و کمال داره میره. خب ما مجموع مسائل به هم پیوسته ای رو میتونیم به نحو مشابه در فلسفه مدرن هم ببینیم و به همین وجه است که فلسفه مدرن رو بهش عنوان واحدی دادن که باز اینم قیدی برای فلسفه نیست، از این جهت که فلسفه رو از اطلاق در بیاره. چه عنوانی دادن؟ مثلا بهش گفته میشه فلسفه سوبژکتیویته. فلسفه سوبژکتیویته یعنی مسیری که از دکارت آغاز میشه، در کانت شکل میگیره، در هگل اوج میگیره و با هوسرل در فضای فلسفه معاصر ادامه پیدا میکنه تا فضای فلسفه نیمه دوم قرن 20 و متفکرانی که منتقد سوبژکتیویته هستن و در جستجوی یک بنیانگذاری مقدمتر از اون یا به نحوی کنار گذاشتن اصلا ایده بنیانگذاری هستن، به تعبیر میشل فوکو به دنبال تبیین مرگ سوژه هستن بعد از مرگ خدا. حالا این اشارات رو فعلا همه رو نمیتونیم پی بگیریم، صرفا اشاره میکنم که این نقطه های وحدت رو به عنوان کلیدهایی در دستتون باشه برای مطالعات خودتون. خب حالا بحث ما چیه؟ بحث اینه که توان و اون خصلت و ویژگی که ما باید به عنوان تعمق فلسفی پیدا بکنیم و مقصودمون از تمام این مباحث و درس و حالا مطالبی که در آینده فشرده پی در همین ترم با هم خواهیم داشت، مقصود اینه که ما این توان فلسفی رو پیدا بکنیم که در از خلال کثرت این مسائل و دوره‌ها و فضاهای مختلف فکری ما بتونیم یک کلنگری و یک وحدتیابی رو در خصوص مسئله فلسفه علل اطلاق پیدا بکنیم. و این کاری است که تمام فیلسوفان بزرگ در واقع بهش اهتمام داشتن و تمام فیلسوفان کوچک به تعبیری، حالا که تعبیر شوخیه، یعنی تمام کسانی که متفلسف هستن در مقام فیلسوف بزرگ نیستن، منکرش هستن یا درش انقلتای تاریخی و جزئی وارد میکنن. اما شما به کار فیلسوفان بزرگ اگر نگاه بکنید، همه این وحدتیابی رو و این کلنگری نسبت به مسئله فلسفه علل اطلاق رو داشتن، یعنی کاری که ارسطو میکنه در تمام رساله هاش، ولی بیش از همه در آغاز متافیزیک در همون آلفای بزرگ که میگه کل مسئله از همون آغاز پیش سقراطی ها، قبل از اون در اساطیر، در کار در واقع اسطوره نویسان و تا زمان ما یک مسئله است و مسئله آرخه است. مسئله اینه که ما وجود رو یا موجود به ما و موجود رو چگونه ذیل آرخه ببینیم و این آرخه چگونه خودش رو در علل چهارگانه من داره نشون میده و چگونه هر کسی وجهی از این علل رو دیده. اینو چجوری نگاه کلنگرانه داره ارسطو به خط سیر و مسئله فلسفه به طور کلی. باز وارد دوران مدرن اگر بشیم، شما این رو در کانت میبینید، در کتاب نقد عقل محض وقتی مسئله خودش رو داره طرح میکنه با تمام همون دقتهای فنی که کانت داره، این رو مسئله کل فلسفه میدونه، مسئله در واقع گزاره تألیفی پیشینی رو مسئله میدونه که ما از زمان افلاطون در کل فلسفه در جستجوش بودیم و هر کی وجهی از این مسئله رو دیده و وجهی رو ندیده. در کار هگل شما ببینید، در هگل کل فلسفه ذیل در واقع مسئله مطلق و ایده مطلق و تحقق اون در خودآگاهی با آزادی بشر داره خودش رو نشون میده. در نیچه ببینید، در نیچه کل فلسفه به مسئله کل یک پارچه، یعنی افلاطون گرایی با تعریفی که اون داره و مسئله مرگ خدا داره صورت بندی میشه. در هایدگر ببینید، در دوره معاصر کل فلسفه رو ذیل معنای وجود و بنیانگذاری هستی خداشناسانه اون و نقدش و امکان فراروی از اون داره صورت بندی میکنه. یعنی این کاری هست که هر فیلسوف بزرگی انجام داده. حالا ما نمیخوایم ادعا بکنیم فیلسوف بزرگ هستیم، ولی میخوایم تلاش بکنیم که از مطالعه فلسفه به دنبال این افق مشترک و وحدت بگردیم، که اگر دنبال این افق نگردیم و همه چیز رو در یک تکثر و در یک تکثر گرایی صفر رها بکنیم، عملاً امکان گفتگو و امکان دیالوگ و امکان توافق از بین میره. یعنی نباید فکر بکنیم که اگر ما به نحوی وحدت انگاری در موضوع و مسئله فلسفه رسیدیم، این صرفا به معنی یک جور تمامیت خواهی، یک جور تعمیم‌های ناروا و از بین بردن چشم‌اندازهای متکثر. نه، مسئله در واقع وحدت در کثرته، نه وحدت تهی یا وحدت یک پارچه سازی همه چیز، بلکه کثرت باید ذیل این وحدت اساساً معنادار بشه و این دوران‌های مختلف و فیلسوفان مختلف و چشم‌اندازهای مختلف فکری اینا تازه بتونن وارد دیالوگ با هم بشن، وگرنه اگر صرفاً هر کدوم یه پرسپکتیو برای خودشون باشن که اینها به موازات هم باقی میمونن و نهایتاً با هم از در گفتگو در نمیان، از در جنگ در میان. و بنیاد مشترک عقلانیت به عنوان بستر انسانیت انسان از دست میره. خب پس کاری که ما داریم میکنیم اینه که میخوایم بگردیم و ببینیم که ما کشف این جایگاه مقدم و مطلق عقل و فلسفه رو چگونه میتونیم در فضای فلسفه قرون وسطی هم ببینیم و پیدا بکنیم. و این رو هم باز من به عنوان یک نوع دخل مقدر، به این معنی دخل مؤخرم هست چون جلسه پیشم این سوال شد و بازم سوال مطرح میشه، این رو هم عرض بکنم که کشف و احراز این جایگاه مطلقا مقدم برای عقلانیت و عقل و فلسفه به معنی رد و انکار و خط بطلان کشیدن بر هر چیزی که میتونه در سر راه این قرار بگیره نیست. یعنی موضع فلسفه برای اینکه احراز بشه محتاج این نیست که ما مواضع رقیب رو رد بکنیم و سلب بکنیم و انکار بکنیم تا موضع فلسفه احراز بشه. ما در مقام انکار اساطیر، در مقام انکار تراژدی ها، در مقام انکار ادیان، در مقام انکار علم نیستیم تا موضع فلسفه رو احراز بکنیم. بلکه در چه مقامی هستیم؟ مقام انکار و رد و سلب نیست. مقام در واقع تئوریاست. تئوریا یعنی چی؟ یعنی احراز موضع بیطرفی. بیطرفی یعنی چی؟ یعنی چیزی که به بهترین شکل به نظرم در فلسفه معاصر هوسل ذیل عنوان تعلیق حکم، یعنی اپوخه، عنوانی که از فلسفه شکاکیت هلنیستی اخذ کرده، حالا سراغ اونم میریم بعد تو بحث آگوستین، از اونجا آورده. اپوخه هوسرلی رو ما اگر بفهمیم مقصود من مشخص میشه، که حالا فعلا نمیفهمیمش، یعنی انشالله اگر تا درس پدیدارشناسی به هم رسیدیم اونجا من به تفصیل در مورد این بحث میکنم. اما به اجمال اپوخه یعنی این که من هر موضعی که در قبال جهان و موجودات و وجود دارم این رو به حال تعلیق در بیارم تا ببینم این موجود داره خودش رو چگونه آشکار میکنه در نسبت با آگاهی من. و تازه پس از این اپوخه و این تعلیق و بی‌طرفی تئوری که برخواست از اپوخه و تعلیق هست که من در مقام معنادار کردن یا فهم پذیر کردن آن چیزی که خودش رو بر من آشکار میکنه برمیام و این فهم پذیر ساختن در واقع به واسطه بنیانگذاری داره صورت میگیره. این کاری است که فلسفه با دین میکنه در فلسفه قرون وسطا اگر ما بتونیم رو کشف بکنیم و در بیاریم. و این طبعا در خود متون این دوره چنین چیزی طرح نشده، اتفاقی که ما بعد این رو بیرون بکشیم و کشف بکنیم که به چه معنا کسی مثل توماس، کسی مثل آگوستینوس، کسی مثل ابن سینا، کسی مثل ملا صدرا کاری که دارن میکنن این نیست که منکر دین بشن، منکر ایمان بشن، منکر وحی بشن، بلکه این رو در یک اپوخه ای نگه میدارن که بتونن موضع عقلانی صفر رو احراز بکنن و بعد در این فضای گشوده شده با این اپوخه این رو برای خودشون معنادار و فهم پذیر بکنن از این حیث که بنیانگذاریش بکنن. این چیزیه که در واقع ما باید تلاش بکنیم که در جستجوش باشیم. خب حالا تا اینجا ما یه جنبندی کلی کردیم و یه بحثی که بر اساس اون میتونیم بگیم که این عنوان فلسفه اسلامی مسیحی و اتفاقی که در فلسفه قرون وسطا میفته چگونه صورت بندی میشه. این یک جنبندی بود از اون چیزی که جلسه گذشته بحث میکردیم. حالا وارد یک مسئله جدیدی میشیم و یه مقدار عینی‌تر و انضمامی‌تر و دقیق‌تر وارد مسئله فلسفه قرون وسطای مسیحی میشیم. یعنی سوال ما همچنان باقیه به این معنی که اگر فلسفه فلسفه بوده و در این اینکه فلسفه بوده در فضای قرون وسطا سبقه جدیدی پیدا کرده و مبانی جدیدی، خب این چیه و چگونه در مواجهه با وحی مسیحی و پیام مسیحیت این شکل و رنگ و جایگاه جدیدی گرفته. وارد این مسئله میشیم و من برای اینکه این رو باز بکنم یک نکات و توضیحاتی از شود که تاریخ فلسفه هگل دوستانم عرض بکنم. این رو در هر ترم یک اشارهی بهش میکنم و بعد یک جنبندی کلیتری میکنیم و اشاره به چند نکته فراتر. خب این مبحث رو قبل از اینکه واردش بشیم تا اینجا باز اگر که سوال و مسئلهی تا اینجا روی این مقدماتمون بوده میخواید که طبق توافقی که جلسه گذشته کردیم من دیگه یک ساعت خورده ای رو یک نفس نرم، سوال رو مطرح بکنید و بعد وارد بحث بعدیمون بشیم، فقط با این قید و خواهش خلاصه از پیش که طوری طرح بکنید که ما کل خط سیر مسئلمون و تر درسمون خلاصه زمین نمونه، وگرنه میتونیم خب جلسات مستقل صرفا گفتگو هم بذاریم. تا اینجا اگر ناظر به این مسئله سوال هست و من سعی می‌کنم که جمع و جور رو مختصر مفید پاسخ بدم که بتونیم به بقیه تر درسمون هم برسیم. اگر بفرمایید که ممنون میشم. آقای سمسامیه نوشتن منتها حروفشون به هم خورده، من فقط استاد و اپوخه رو میتونم بخونم و فهم کنم توضیح بیشتری در این خصوص خواستن. توضیح بیشترش عملا به فلسفه هوسر و فلسفه مدرن برمیگرده، اما مسئله رو بخوام یه مقدار توضیح بدم اینه که هوسر میگه که ما برای اینکه وارد بشیم در قلمرو موضوعی فلسفه، برای اینکه فلسفه عرصه‌اش بتونه گشوده بشه در مقایسه با چی؟ در مقایسه با عرصه‌های دیگر، یعنی عرصه علم به طور خاص و عرصه دین، عرصه هنر، عرصه تاریخ، جامعه و هر چیز دیگری، ما نیاز به یک تغییر نگاه و یک عطف نظر داریم، یک چرخش نگاه نیاز داریم. و این چرخش نگاه که در به یک معنی تمام فیلسوفان ازش سخن گفتند، این مقتضی یک تحولی در وجود انسانی ماست که ما رو از انسان متعارف تبدیل میکنه به فیلسوف. چه تحولیه چرخش نگاه؟ تحولیه که و این چرخش چرخشیه که به یک معنا ما در فلسفه افلاطون در همون تمثیل غار داریم، در جایی که وقتی همه انسان‌های متعارف و روزمره در غار نشستن دارن سایه‌ها رو روی دیوار تماشا میکنن، یک نفر نگاهش رو میچرخونه و نگاه به اون پشت میکنه و تازه از این عرصه آن چیزی که صرفاً برای ما به این شکل به صورت مرسوم داده شده داره خودش رو بیرون میاره و نگاهش رو معطوف میکنه اساساً به یک سمت دیگری. یا تعبیری که ما در ارسطو داریم که زمانی عرصه فلسفه گشوده میشه که انسان دچار حیرت بشه و این حیرت رو باید باز کرد که این چه موقعیتی هست، که چون انسان که همواره عقل داره، عقل دو دو تا چهار تا ریاضی نیست، عقل فلسفی نیاز به یک چرخش نگاه داره. به تعبیر بسیار بسیار جالبی که در جمهوری افلاطون است، بخونید حتما بحث تمثیل غار رو، افلاطون میگه که افرادی که در این غار نشستن دارن نگاه اون دیوار رو به رو و سایه ها میکنن، فکر میکنن خیلی عقل و علم دارن و علمشون و عقلشون رو بر حسب تعدد تجاربی که از دیدن این سایه ها به دست میارن پیدا میکنن و فکر میکنن که هرچی بیشتر به این سایه ها دقت کنن میتونن پیشبینی کنن که الان سایه بعدی میاد و به چه شکلی میاد. یعنی دقیقاً شناخت تجربی علمی ناظر به عرصه پوزیتیو رو داره بحث میکنه، در حالی که عرصه فلسفه این نوع علم نیست، اینم با محاسبه و با پیشبینی پذیر ساختن با تجربه و با نوعی عقل داره پیش میره، در حالی که عقل فلسفی اینه که اصلا نگاه رو از این ور بچرخونی به سمت یه ور دیگه و یک عرصه بالکل جدیدی رو باز بکنی. نه اینکه این سایه ها رو نفی بکنی، بلکه تازه در پرتو اون این رو بنیانگذاری میکنی. در ارسطو عنوان حیرت اومده، در افلاطون هم هست، در فلسفه اسلامی عنوانی که اومده اینه که ما از فطرت اول وارد فطرت ثانی بشیم، از عقل معاش که عقل دو تا چهار تای زندگی هست وارد عقل معاد بشیم، برامون کل مسئله بشه. و حیرت یعنی این که ما از این کل بپرسیم و از آرخه این کل، از بنیاد این کل بپرسیم. یعنی من مادامی که در غار نشستم رو به سایه ها، مثلا اینه که این الان از اینجا رفت اینجا، این اومد اینجا، این دسته میان اینجا، اون دسته میرن اونجا مثلا، و در متن زندگی عقلانیت من معطوف به رتق و فتق امور یا حوزه های مختلف موجوداته که من در علوم باشون سر و کار دارم. اما نگاه فلسفه اساسا این گونه نیست، فلسفه با کل سر و کار داره و این کل نگری مادامی که ما به تعبیر افلاطونی رو به سایه ها نشستیم، یا مادامی که به تعبیر ارسطویی ما حیرت نکردیم، یا مادامی که به تعبیر فلسفه اسلامی ما در فطرت اول هستیم، یعنی با این موجود و آن موجود سر و کار داریم و نه با مطلق موجود، این عرصه فلسفی گشوده نمیشه. با فلسفه کانت این اپوخه یک معنای دیگری پیدا میکنه و اون اینه که به جای اینکه ما در تجربه بریم و موجودات رو بشناسیم و شناخت خودمون رو با موجودات مطابق بکنیم، یک چرخشی ایجاد بکنیم که بهش میگه چرخش کوپرنیکی و ببینیم که اساساً امکان شناخت ما از موجودات چگونه داره شکل میگیره و نه مستقیم این موجود و آن موجود یا تجربه موجودات، بلکه امکان تجربه موجودات چگونه داره به اون تجربه شکل میده، مسئله چرخش کوپرنیکی. در حوسل این یک بیان خیلی رادیکال و دقیق باز میکنه و ایجاد میکنه و مسئله در حوسل اینه که اگر بخوام تبیین خلاصه بدم اینه که چی نوشتن آقای جباری، نوشتن اپوخه میتونه مخالف اون نظر هرمنوتیک باشه که میگه پیشفرض نداشتن در مورد موجودات ناممکنه. بله، به یک معنی در تقابل با اینه، به یک معنی خودش در درون این قرار میگیره. اینم یه بحث بسیار عالی و مفصل میشه روش انجام داد. ببین، من اول اپوخه رو یه توضیح کوتاهی بدم و بعد این نکته رو هم که آقای جباری پرسیدن عرض میکنم. ببینید، مسئله اینه که ما در واقع در اندیشه هوسر نگاهمون در کل متن زندگی، در زندگی عملی و در زندگی نظری، در عرصه علوم و در تمام حیطه‌های زندگی غیر از فلسفه اونطور که باید محقق بشه، اینه که ما جهان و موجودات رو فی الجمله میگیم هستند، کی فلسفه محقق میشه و عرصه فلسفه باز میشه، حیرت فلسفی یا اون چرخش فلسفی شکل میگیره، زمانی که ما این هستند رو، این به تعبیر حوسل وضع وجود برای موجودات رو، ما به تعلیق در بیاریم. به تعلیق در بیاریم معنیش این نیست که پس بگیم که موجودات نیستند و موجودات رو سلب بکنیم و انکار بکنیم و رد کنیم، و این مشکلی که در تاریخ فلسفه رخ داده، یعنی ما اپوخه رو در شکاکیت وقتی باش مواجهیم، شکاکیت پورونی، مفهوم اپوخه، یعنی اینکه من اساساً وجود خارجی موجودات رو میخوام به یک معنا رد بکنم، و همیشه هم در مقابل شکاک این تایید میشه که تو وقتی بگی که کلن وجود نداره یا کلن من شک میکنم، پس یک کلی رو و یک نوع هستی رو مفروض گرفتی و حرف خودت با خودت متناقضه. این مقصودمون نیست و همینطور مقصودمون شک روشی دکارتی هم نیست. دکارت میگه که ما میگیم که جهان و موجودات هستند، حالا شک میکنم همشون میتونن معدوم باشن به جز خود من که میاندیشم هستم. اینا به نظر حوسل در واقع یه جور سوء فهم مسئله اپوخه است. اپوخه واقعی اینه که من چیزی رو سلب نمی کنم و چیزی رو تایید هم نمی کنم، بلکه صرفا این حکم هست رو، جهان هست، در مورد هر موجودی میتونیم بگیم این موجود آیا هست یا نیست، اما کلیت این که فعل جمله چیزی هست و این فعل جمله چیزی یعنی کل جهان، این کل که منم بخشی از اون هستم، این حکم هست رو من تعلیق میکنم. تعلیق میکنم یعنی چی؟ یعنی اینکه صرفا میتونم بگم که فعل جمله چیزی یا جهان در کل خودش را آشکار می کند و این گونه و آن گونه آشکار می شود، و از دل این نحوه آشکار شدن من معنایی رو به دست میارم و فهم پذیر می کنم و بنیانگذاری می کنم که اسمش از معنای هستی و بودن، و این حکم هست رو من از چگونگی آشکار شدن در فضا و عرصه گشوده شده با اپوخه دارم به دست میارم. و تا پیش از این، تا پیش از آشکار شدن این فضا و تا پیش از این اپوخه، این هستی برای ما بدیهیه. من بداهتم میدونم که چیزی هست، من بداهتم میدونم که چیزی به نام آب هست و چیزی به نام حرارت و جوشش هست، و میگم آب در 100 درجه میجوشه، و میتونم بگم که من تردید کردم در اینکه آیا آب وجود داره، در اینکه آیا نمیدونم عرض شود که نمیدونم حرارت وجود داره واقعا یا نه، ولی در نهایت در این که جهان یا فعل جمله چیزی هست شک نمی کنم. شک نمی کنم نه اینکه اگر شک بکنم یا فیلسوف باشم باید بگم این نیست یا میتونه نباشه، بس اصلا اینا نیست. بس اینه که این وضع هستی، این از دل در واقع نحوی آشکاری داره به دست میاد و من با مطلق این آشکاری مواجهم و از دل مطلق این آشکاری میخوام معنای هستی رو به دست بیارم. خب میگن که باید چیزی باشه که آشکار بشه. بله باید چیزی باشه، ولی وقتی ما میگیم باشه که آشکار بشه، در واقع مفروض گرفتیم که این بودن مقدمه بر آشکار شدنه، یعنی میتونه آشکار نشه و ما همچنان بگیم هست. حوسل اینجا دست میذاره میگه اینجا ما در واقع از اپوخه زدیم بیرون، یعنی ما از چیزی که مقدمه بر ظهوره داریم سخن میگیم، در حالی که اگر تعلیق حکم بکنیم همه چیز ذیل ظهور برای ما معنادار میشه. ما فارغ از ظهور در مورد هیچ هستی نمیتونیم سخن بگیم. چرا؟ چون هستی یعنی به تعبیر فلسفه اسلامی، در فلسفه ملا صدرا میگن وجود یعنی چی؟ یعنی ترتب آثار. چیزی که هیچ اثری و هیچ ظهوری نداشته باشه ما نمیتونیم بگیم هست. پس ما داریم هستی رو از نحوه ظهور به دست میاریم و بحث اپوخه حوسل دقیقا همینه، یعنی هستی مقدم بر ظهور فرض شده باید معنای خودش رو از خود ظهور به دست بیاره و من نمیتونم پیش از ظهور و پیش از عرصه ظهور وضع بکنم و بگم چیزی هست، و این یک وضع بدیهی و یک وضع در واقع غیر انتقادی و آربیتریه، دلبخواهیه. و کار فلسفه دقیقا اینه که در مورد این معنای هستی بتونه سخن بگه. معنای هستی رو از کجا به دست میاره؟ از دل ظهور و نحوه ظهور داره به دست میاره. این حالا دیگه وارد متن پدیدارشناسی و بحث هوسر الان نمیخوام بشم، ما رو از موضوع دور میکنه، ولی میخوام این رو عرض بکنم که در واقع موضع فلسفی با این موضع در واقع اپوخه داره شکل میگیره. یعنی من با یک حیرت، با یک چرخش نگاه، با یک اپوخه، هر آنچه که به معنای بدیهی برای ما هست رو به حالت تعلیق در میارم تا تازه بفهمم این هستی یعنی چی. و در نسبت با دین هم در واقع کار فیلسوف، کاری که ابن سینا میکنه، کاری که فیلسوفان قرون وسطا میکنن، به هر میزانی که فیلسوف باشن، میتونن تئولوگ هم باشن، الهیدان هم باشن، به اون میزانی که فیلسوفن، این کار ماست در مقام تفسیر که این رو بیرون بکشیم و استخراج بکنیم، ببینیم که این خودش رو تا چه مقدار به در واقع بستر فلسفی رسونده که در اونجا هر امری رو از حیث نحوه ظهورش و نحوه معناداریش میخواد بنیانگذاری بکنه، از جمله در رأسش مسئله دین رو و مسئله در واقع ایمان رو. و این به معنی این نیست که ما ایمان رو منکر میشیم، یا به این معنی نیست که ایمان رو میپذیریم، یا به این معنی نیست که ایمان رو از حقیقتش داریم میندازیم، بلکه چیه؟ ایمان داره فهم پذیر میشه، یعنی بنیانگذاریش به این معنیه که داره تبیین پیدا میکنه و از نامعقول بودن و از کور بودن، به تعبیری که از کانت عرض کردیم که ما میتونیم در مورد بنیادگرایی مذهبی که در دوره خودمون ابعادش جهانی شده، در مورد این میتونیم بگیم ایمانگرایی کور. کاری که فیلسوف قرون وسطا خواد بکنه اینه که از این ایمانگرایی کور جلوگیری بکنه، و از اون ورم برای اینکه این کار رو بکنه لزومی نداره که ایمان رو نفی بکنه. نه تنها لزومی نداره، بلکه اشتباهی اگر این کار رو بکنه، چون پدیدار رو از بین برده. ما میخوایم در مورد این پدیدار سخن بگیم و ببینیم چطوری میتونیم رو بفهمیم. اگر از اول این رو انکار بکنه، اصلا در مقام مواجهه با این پدیدار نیست. و عرض کردیم که فلسفه قرون وسطا از دل این مواجهه داره در میاد، یعنی مواجهه‌ای باید رخ بده که بعد این معنادار بشه. اگر از آغاز سلب بشه و رد بشه، اصلا در واقع مواجهه به این شکل صورت نمیگیره. این در مورد در واقع سوالاتی که دوستان طرح کردن. خانم منوری بحثی رو بردن و آقای جباری، و قبلش عرض شود که تا تو این پیاما برم بالا، آقای این میپره من چیز میکنم، آقای سمسامیه. خب این پس تا اینجا اگر باز نکته ای و بحثی سوالی هست میتونیم در موردش بحث بکنیم. ببینید یک سوالی کردن، حالا اینجا طرح نشد، آقای مجیدی از من پرسیدن، من این را میخواستم در جلسه بگم، تا حدی شاید پاسخ داده باشم. مثال آوردن از مسئله مواد جسمانی که ابن سینا طرح میکنه. ابن سینا میگه چی؟ میگه من مواد جسمانی رو نتونستم اثبات بکنم و برای من این به لحاظ عقلی اثبات پذیر نیست، و مسئله رو رها میکنه. خب روی این خیلی بحث شده، میگن این چه شیوهیه وقتی که رها میکنه؟ یعنی این که این رو با ایمان کور پذیرفته، یا این که این رو میترسه رد بکنه، یا اینجا یک تقید ذهنی داره که رد نمیکنه و امثال هم. و این نشون میده که این در موضع فلسفی نیست. خب اینجا میشه بحثی کرد. بحث اینه که ابن سینا وقتی که نمیپذیره، داره با صراحت اعلام میکنه که من نمیپذیرم، یعنی با شیوه فلسفی و شیوه برهانی که من در پیش گرفتم این اثبات پذیر نیست، و موضع فلسفی خودش رو اعلام میکنه. اما به لحاظ فلسفی این طرف رو هم نمیتونه اثبات بکنه که من وقتی که این رو به لحاظ فلسفی نتونستم اثبات بکنم، پس میتونم اثبات بکنم که چنین چیزی در واقع معدومه و ممتنعه و نمیتونه باشه. نه، یک بابی رو باز میگذاره، میگه یک بابی ممکنه باشه که برای من فراتر از رد و در واقع تاییده، و عرصه‌ایه که اثبات پذیر نیست، مثل موضعی که کانت میگیره در مورد حیات اخروی. حالا ابن سینا مواد جسمانیه، در مورد کانت رو کل حیات اخروی میتونیم اینو طرح بکنیم، یا در مورد کل الهیات میگه که ما الهیات رو نمیتونیم اثباتش بکنیم با شیوه عقل نظری، مثلا حیات اخروی رو، ولی از اون برم دلیلی برای انکارش هم نداریم. یعنی یک موزه در واقع آگنوستیسیستیم، موزه ندانم گرا لا ادری میگیره، آگنوستیکا آلمانی ها میگن آگنوستیسیسموس، بله زبون آدم میگیره بین آلمانی و انگلیسی و اینا، موزه لا ادری فلسفی میگیره، چه کانت چه ابن سینا در خصوص مسئله معاد جسمانی، و بعد مسئله به اینجا ختم نمیشه. یعنی ابن سینا که این رو گفت در فضای فلسفه اسلامی نیست که خب پس این رو ما کورکورانه از دین میپذیریم و با این که میدونیم در فلسفه این مفهوم باید سلب بشه، نه، اینجا یک موضع لاعدری باقی میمونه تا زمانی که این در موضع فلسفی با در واقع مفاهیم جدیدی که وارد میشه و تجهیز فلسفی که به لحاظ عقلی پیدا میشه در ادامه سیر فلسفه اسلامی، این براش تبیین عقلانی و برهانی پیدا میشه و بحثای مفصلی که در مورد مثال دارن، در مورد جسم دارن، انهای مثال دارن، بس حرکت جوهری مطرح میشه و امثال هم، یعنی در نهایت فلسفه پیروز میشه به این تعبیر. یعنی عقل در یک سیری بعد از ابن سینا در این مسئله میگه من پیروز شدم، تونستم تبیین بکنم، تونستم براش مفهوم بیارم و تونستم حوزه‌ای رو به نام حوزه ایمان کور بیرون از عقل نگذارم، بلکه این رو آوردم وارد زیر چتر عقل و گرفتم در چتر عقل و تونستم اینم براش امکان بنیانگذاری عقلانیش رو پیدا بکنم و تبیین کنم. یعنی در نهایت فلسفه تمامیت پیدا میکنه نسبت به حوزه یک سری گزاره‌های ایمانی اعتقادی که کورن، یعنی قابل تبیین عقلانی برای ما نیستن. اینم از جهت این مثال خاص. خب حالا باز چون سوال مستقیم تر نشد و این از جلسه گذشته باقی موند، من گفتم که روی این مطلب هم پاسخی داده باشم. باز همه اینها بالاجمال هست و ما حالا دیگه بخوایم وارد تفصیلش بشیم در تا پایان ترم تو همین سرفصل اولمون خلاصه باقی میمونه. گفتن که این توجیه گزاره هاست نه اثباتش. نه، در کاری که بعدن عرض شود که ملا صدرا میکنه در بحث معاد، معاد جسمانی، اون اثبات میکنه، یعنی این که نشون میده که سیر وجود و حرکت جوهری به همچین سمتی میره و خود جسم در درون خودش تبدلی داره و امثال هم، و این رو در واقع تبیین پذیر میکنه و فهم پذیر میکنه. فهم پذیر ساختنش در درونش نوعی اثبات رو هم به همراه داره، یعنی نشون میده که این نفسی که جدا شده یا این موجود مجرد در سیر کلی تکاملی حرکت جوهری در یک سطح دیگری از یک جسم دیگری این به کمال خودش میرسه و چنین کمالی ضرورت داره. حالا ما میتونیم کل این مسیر رو درش نقد وارد بکنیم، مهم الان در واقع توصیف اون مسیریه که در عمل فیلسوف داره تلاش میکنه برای اینکه عرض شود که عقلانی بکنه. چون این خود کلمه توجیه یک معنای دقیق داره که در فلسفه اسلامی از توجیه یعنی بیان وجه، و بیان وجه یعنی بیان علت، در واقع نوعی تبیینه. یک معنی توجیه معنی محاوره ایه که ما میفهمیم، یعنی یه چیزی رو داره رفع و رجوع میکنه، براش از هر جای یه چیزی میاره که توجیهش کنه به معنی غیر مثبتی که ما داریم. ولی این توجیه به معنی اوله، توجیه به معنی این که دست و پا بزنه از این هرون ور خلاصه رفع و رجوع کنه مسئله رو، این به اون شکل نیست. حالا اینا رو میشه در مورد جزئیاتش بحث کرد و حالا منم متخصص مبحث معاد جسمانی در ابن سینا و ملا صدرا نیستم که الان حاضر و ذهن از روی متونشون تمام مسئله رو تقریر کنم. میشه رفت و این رو پیدا کرد، تقریرش رو برد طرح کرد، ولی میخوایم اون توصیف کلی رو از فعالیت فلسفی داشته باشیم و کاری که فیلسوف داره انجام میده در مواجهه با اون عرصه‌ای که فکر میکنه این عرصه خارج از عقلانیت قرار گرفته، که در واقع این رو میاره وارد اون عقلانیت میکنه با مفاهیم جدید، مثل کاری که هگل میکنه نسبت به کانت. میگه کانت در یک دوگانه‌ای باقی موند و در نهایت موضعش تبیین معرفت نبود، موضعش همچنان در دوگانه شکاکانه باقی مون. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کانت مفاهیم لازم رو هنوز نداشت، اون جهاز مفهومی و فهم دیالکتیکی که بتونه ما رو سیر بده به سمت یک سنتز فراتر نداشت و در دوگانه اول دیالکتیک اندیشه کانت باقی مون. اینید یعنی یک تجهیز مفهومی بیشتری پیدا میشه که میتونه عقل رو در واقع گسترش بده و حوزه تبیین عقلانی رو، و این توجیه به معنی در واقع اصیلش هست، یعنی پیدا کردن اون وجه، اون وجهی که فیلسوف قبلی نتونسته ببینه، نه توجیه به معنی این که خب یه جور ماسمالیش کرد به اصطلاح خودمونی. خب حالا وارد سرفصل بعدیمون میشیم. یه مقدار سوال جوابا وقت گرفت، من سعی میکنم که سرعت بدم به بحثا که فقط در مقدمات نمونیم. هنوز با وارد متن نشدیم، هنوز در مدخل ورودی هستیم. ببینید پس برمیگردیم سراغ این بحث که حالا بر حسب چه موضوعی دقیقاً نظام فلسفی و نظام عقلانی که بشر در نهایت حالا میتونیم بگیم در یک جور قالب فلسفه افلاطونی نو افلاطونی در دوران هلنیسم بهش رسیده بود، این در مواجهه با مسیحیت و در فلسفه قرون وسطا و در عصر آبای کلیسا منتهی به قرون وسطا، این یک در واقع شکل و شمایل و یک شاکله جدیدی گرفت. این رو اگر بخوایم عرض کردم تا قرن 18 نگاه به فلسفه قرون وسطا و نگاه به مسیحیت یک نگاه خیلی صلب در واقع مقابله گرانه است، یعنی شاید تا حد زیادی ما هم تحت تاثیر نگاه قرن 18 و عصر روشنگری باشیم که تا صحبت دین میشه این رو مساوی با بلاهت و کودکی بشر و جزمیت میدونیم، و تا صحبت از رابطه فلسفه و دین در قرون وسطا میشه میگیم که اینها همه در واقع خلاصه توجیهگر بودن. به معنی دومش از صحبت آقای علی مرادی استفاده میکنیم، توجیهگر عقاید کور دینی بودن و کار بیشتری بلد نبودن. از این نگاه در قرن 19 هم یه مقدار فاصله گرفته میشه و یک نگاه ایجابی شکل میگیره که شاید سیستماتیک ترین تبیین شما در اندیشه هگل میبینیم. وقتی از فضای قرن 18 فاصله میگیم وارد قرن 19 میشیم، هگل یک فهم سیستماتیک متفاوتی از مسیحیت و تأثیر مسیحیت در سیر فلسفه و جایگاه فلسفه و تغییر مسیری که فلسفه قرون وسطا پیدا میکنه و زمینه ساز فلسفه مدرن میشه به دست میده. من سعی میکنم که از در واقع ورود و مقدماتی که هگل در کتاب سه جلدی تاریخ فلسفهش در خصوص فلسفه قرون وسطا و آبای کلیسا میده یک نکات خلاصه‌ای رو عرض بکنم که یک نکاتی داره که فارغ از متن سیستم فلسفه هگل و فلسفه در واقع هگلی هست و ما رو آشنا میکنه با اینکه ما چگونه میتونیم به اون تغییر مبانی و شاکله های فلسفه بعد از مواجهش با مسیحیت نسبت به فلسفه باستان و اثر مهم اون در ادامه سیر فلسفه یه مقدار دیدگاه پیدا بکنیم. یعنی فکر نکنیم که فلسفه در دوران باستان سیری داشته، قرون وسطا یک بنبست و انسداد عقلانیه به واسطه دین، تا ما در دوره رنسانس یه نفسی میکشیم دوباره فلسفه راهش رو پیدا میکنه. هگل چنین تبیینی نداره، یعنی به عنوان یکی از مهمترین فیلسوفای مدرن که نگاه سیستماتیک داره به سیر فلسفه، و میدونیم نگاه فلسفی به تاریخ فلسفه اساساً بنیانگذارش هگله و به یه معنی اولین و آخرین مصداق اتمش خود هگله، و در اینجا یک نگاه خاصی به فلسفه در نسبت با مسیحیت و فلسفه قرون وسطا است. من سعی می‌کنم لپش رو استخراج بکنم و عرض بکنم. خانم منوری پرسیدن که چه دیدی اکنون نسبت به فلسفه قرون وسطا هست؟ این رو هم عرض می‌کنیم حالا در چند اشاره، البته یک نگاه واحد نیست، یعنی ما حوزه‌های مطالعاتی متنوع و متفاوت با موضع‌گیری‌های متفاوت نسبت به فلسفه قرون وسطا داریم و در مورد این هم نکاتی عرض میکنم حتما. خب اول در مورد هگل نکاتی بگیم و بعد وارد نگاه معاصر هم تا یه حدی بشیم. ببینید بحث اصلی هگل و پاسخی که اگر ما بخوایم با هگل به این سوال خودمون بدیم که حالا چه اتفاقی افتاد که ما میگیم فلسفه قرون وسطا، پاسخ هگل خلاصه میشه در چند نکته عمده و فوق‌العاده مهم، باید درش تعمق بکنیم. میگه آشنایی فلسفه با مسیحیت و رویاروی این دوتا با هم یک جهش و پیشرفت اساسی در فلسفه بوده. از چه حیث؟ از این جهت که هگل میگه که اون چیزی که نهایت در واقع دستاورد و اوج دستاورد فلسفه یونان بوده، نوس یا همین عقل یا لوگوس، و این رو ما در مسیر فلسفه یونانی، به طور خاص در مسیر فلسفه افلاطونی نو افلاطونی میتونیم دنبال بکنیم، به اینکه فلسفه یونان رسید به جایی که جایگاه نوس رو به عنوان چیزی که از اون عنصر واحد یا اون آرخه واحد کل صادر شده به عنوان مبدع کل جهان و حاکم بر جهان داره نگاه میکنه. این تعبیر میتونه باشه از فعلیت محض یا اندیشه خود اندیش ارسطو، یا از ایده خیر یا آگاتون افلاطونی، همه در مقام نوس، در مقام تحقق تام عقل و عقلانیت، که خودش داره بیواسطه به نحو عقلانی خودش رو شهود میکنه به تعبیر ارسطویی. خب هگل میگه که با مسیحیت در واقع این نوس یا این عقل یا این مبدع واحد الوهی عقلانیت جهان، یا به تعبیر هگل این روح، این در مقام بنیاد الوهی عقلانیت یک صورت کاملا عینی و یک ابعاد کاملا انضمامی کانکریت و انسانی به خودش میگیره. از چه حیث؟ این ناگهان تبدیل میشه به رخداد وحی. این یه شوک عجیبی برای فلسفه است و یک ادعای عجیبی و در وهله اول یه امر گزاف. یعنی چی؟ در وحی مسیحی اونم. یعنی چی؟ یعنی کل این نوس، کل این عقل، کل این واحد، این هن نو افلاطونی، هر چیزی که به عنوان نهایی ترین مبدا و آرخه عقلانی گفته میشه، ناگهان میشه شخص مسیح. محتوای وحی مسیحی خود شخص مسیحه که ظهور کرده. وحی خودشه، نه کتابی که آورده. انجیل در واقع بشارتیه که شخص مسیح با وجود خودش برای بشر آورده. و متن انجیل رو شما بخونید، سیره در واقع زندگی شخص مسیحه و حوادثه مدار بدترش. و در واقع برخلاف حالا تصور اسلامی ما، وحی کتاب نیست، وحی خود اون شخصه. البته در اسلام هم حالا مورد بحث قرار میگیره در بین عرفا، در فرقش با شیعه و سنی، حالا اینا رو وارد بحثش شاید بعداً اینا رو بشیم، اینجا جای بحث مفصلش نیست. اما در مسیحیت وحی یعنی ظهور شخص مسیح، و هگل میگه که یک اتفاقی داره اینجا میفته و اون اینه که این شخص مسیح که لوگوس دانسته میشه و عقل دانسته میشه و خدا دانسته میشه، در واقع تحولی داره در اندیشه بشری اینجا رخ میده، و اون اینه که نوس یونانی و عقل یونانی داره صورت کاملا عینی و انضمامی و انسانی به خودش میگیره. یعنی یک نوع وحدت میان ذات الهی در مقام مبدع کل جهان و ذات انسان داره رخ میده، و اساسا رخداد وحی چنین چیزیه. یعنی یک جور مخاطبه، یک جور تخاطب و یک جور گفتگو بین در واقع انسان و خداست. یعنی خدای عرض شود که مبدع و خدای سرآغاز داره با من انسانی وارد سخن میشه و داره یک پیوندی در اینجا برقرار میشه، که این پیوند و وحدت نه یک وحدت انتزاعی مثل در واقع اون سیر دیالکتیکی که فیلسوف در فلسفه افلاطونی داره طی میکنه تا خودش رو برسونه به شناخت ایده خیر، بلکه یک وحدت کاملا انضمامیه که خودش رو داره در فرد انسانی با موقعیت فردیش از حیث وحدتش با ذات الهی داره نشون میده. و این اتفاقی که به واسطه مسیح و با ظهور مسیح و با ایمان به مسیح داره رخ میده، یعنی چیزی که ما در مسیحیت برامون اصل هست، در ایمان مسیحی وحدت یافتن یا متحد شدن با روح و جسم مسیحه، اصطلاحی که بهش میگن کمونیو، یعنی ما یک یونیونی، یک در واقع یونیتی، یک وحدتی داریم پیدا میکنیم با هم، کومونیو، یک وحدتی داریم پیدا میکنیم با جسم و روح مسیح. و این اصطلاحیه که برای کل مراسم در واقع نمازگذاری و دعای مسیحی و مراسم عشای ربانی به صورت سمبولیک داره انجام میشه، که من با جسم مسیح و خون مسیح یا روح مسیح دارم در واقع در وحدت قرار میگیرم. این جمله مهم رو که خانم منوری آوردن، این رو ما به تفصیل با سراغش میریم از انجیل یوحنا و یک جلسه خلاصه تفسیر کتاب مقدس روی این مقدمه انجیل یوحنا با هم خواهیم داشت. خب پس پرسیدن که سازگارتر نیست اگر روح القدس رو با لوگوس یکی بگیریم تا با پسر. حالا این بحث وارد متن تثلیث میشه و بحث الان اگر واردش بشم پیچیده میشه. لوگوس رو تصریحشون خود پسره و سریان در واقع لوگوس و جاری بودنش در مراتب عوالم، یعنی فعلیت یافتن و جاری شدن حقیقت پسر، اون میشه روح القدس و در واقع از حیث فعلیتشه. و این دو تا حیثه، یعنی در واقع اون نحوه پیوند و اون نحوه حیات و جاری و ساری شدن، چیزی که در الهیات مسیح بهش روح یا روح القدس گفته میشه. ببخشید باز ما این بنای بغل سر صدای زیاد شد، من پنجره رو ببندم سریع. ما دانشگاه که بودیم همیشه سر صدای ساخت و سازی می اومد، به قول آقای دکتر قوام می گفتن از اول دانشجویی ما همین صدا می اومد و هیچی هم به ساختمان دانشگاه تهران اضافه نمی شد، معلومه چی رو دارن چجوری می سازن. و یه صدایی بود، حالا شما در تجربه کرونا وارد دانشگاه شدید تا بعد ببینیم حضوری میشه، فکر کنم این صدا همچنان باشه. یه انگار یه بیل رو فقط میکشیدن روی آسفالت، یه همچین صدایی. حالا ما از اون صدای دانشگاه خلاص شدیم، در این چند ترمی هم که در کرونا من دارم درس میدم تمام خونه‌های اطراف ما رو کوبیدن دارم میسازن و خلاص از این صدا ما خلاص نمیشیم. خب پس این حالا سوال مربوط به روح القدس رو بعداً سراغش میریم. هر شبت که اتفاقی که اینجا داره میفته و خود اصل رخ داده وحی مسیحی رو میخوایم در واقع روش یه مقدار دست بگذاریم که هگل داره دست میگذاره، اینه که ما به واسطه ایمان مسیحی بهرمند میشیم از یک حیات جاودان الوهی و هر فرد انسانی از اون جهت که مؤمن مسیحی باشه به واسطه ایمان مسیحیش داره با روح این الوهیت به منزله یک حیات زنده و جاری وحدت پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه به گستره کل عالم. و در واقع ایده امر الوهی در مقام لوگوس و عقل داره خودش رو در هر فرد انسانی به یک واقعیت انضمامی میرسونه. و این ایده بنیادین، ایده به نظر هگل کاملا جدیده، یعنی ایده‌ای که امر نامتناهی و امر فردی انسانی دارن با یکدیگر به وحدت میرسن. و این مفهومیه که در ایمان مسیحی و در وحی مسیحی ذیل مفهوم آشتی فهمیده میشه، یک جور آشتی بین خدا و انسان که در مسیحیت مطرح میشه، که ما بعد از اون گناه نخستین و هبوط آدم که در واقع نقطه جدایی بین انسان و خدا هست، ما ذیل ایمان به مسیح در واقع در یک وحدت و در یک آشتی قرار میگیریم، که تعبیر فلسفیش به نظر هگل اینه که کل اون جهان معقول و کل عرصه نوس، یعنی اون مبدأ عقل جهان، در نسبت بیواسطه با انسان قرار میگیره. و فهم این نکته به نظر هگل تعبیر جالبی داره، میگه که فهم این نکته هر چقدر که ما از رخداد تاریخی مسیحیت بیشتر فاصله گرفتیم بیشتر خودش رو نشون داده. یعنی در اون اول که مسیح رو در یک درک بیواسطه حسی این موجود رو میدیدن عیسی ناصری، هنوز متوجه حق این مطلب نبودن، بلکه ما هرچی که فاصله و واسطه بیشتر پیدا کردیم با حقیقت مسیح و مسیحیت، این نکته خودش رو بیشتر برای ما آشکار کرده. یعنی زمانی ما حقیقت مسیح رو میتونیم ببینیم که مسیح دیگه صورت بیواسطه حسیش نیست، یعنی وجود عیسی ناصری نیست، بلکه حقیقت مسیحه. و ایده در واقع وحدت امر الوهی با انسان، این از حوزه حقیقت حسی بیرون میره و به یک جور حضور و حضور در واقع روحانی در درون هر فرد مؤمن مسیحی تبدیل میشه. و به نظر هگل این مؤلفه عظیم مسیحیت و عنصر مقومش که برقراری یک پیوند انضمامی میان هر فرد انسان با امر مطلق هست و بزرگترین امور متناقض رو که متناهی به منزله فرد و نامتناهی به منزله مبدأ مطلق کل هستی هست، اینها رو به یکدیگر میرسونه و اینها رو در یک سنتز و در یک وحدت با یکدیگر قرار میده. و هگل اشاره میکنه که میگه اون نزاهای فرقه‌ای که در تاریخ مسیحیت هست، سر اون درس احتمالاً مسیحیت و یهودیت با خانم دکتر میرموسا خوندید، هگل میگه که این نزاهای فرقه‌ای بر سر الوهیت مسیح در واقع نشون دهنده این سیر هست که هر کس که این ایده عظیم رو، یعنی وحدت متناهی و نامتناهی رو در الوهیت مسیح نفهمید، از دایره تأثیر تاریخی حقیقت مسیحیت بیرون رونده شد و تکفیر شد و توحید حقیقی در واقع خودش رو در این الوهیت مسیح داره نشون میده. این حالا به تفسیر هگل، تفسیر اسلامی ما نمیخوایم روش بکنیم. پس بحث حالا به لحاظ فلسفی چیه؟ به لحاظ فلسفی اینه که با مسیحیت ما یک موضعی رو به لحاظ فلسفی باش مواجهیم که حقیقت مطلق در امر انضمامی داره خودش رو نشون میده و دوگانگی در اینجا تبدیل به یک یگانگی میشه. یعنی کلی ترین امر با انضمامی ترین امر در وحدت قرار میگیره و به لحاظ مفهومی ما چیزی رو بهش میرسیم که هگل بهش میگه کلی انضمامی، بهش میگه das konkrete allgemeine یا the concrete universal، کلی که یونیورسالی که انضمامیه، کانکریته. و این در واقع به نظر هگل همون اندیشه و ایده حقیقی ارسطو بوده که میخواد بگه که ایده یک امری جدایی از موجود فردی نیست و جوهر به معنی حقیقیش که ایدوس باشه و صورت باشه در همین فرده و این فرد انضمامی در درون خودش همون کلیت رو داره. و به نظر هگل ما در اینجا یک چارچوب جدیدی پیدا میکنیم از اون مسئلهی که فلسفه به دنبالش بوده، یعنی مسئله وحدتی که وحدت ساری در کثرت باشه و کثرتی که ذیل اون وحدت بتونه به فهم در بیاد. و بر این اساس هگل میگه که ما با یک سطح دیگری از خداشناسی مواجهیم که بر اساس این ما از در واقع خدایان یونانی و خداشناسی یونانی عبور میکنیم. یه تعبیر جالبی هگل داره، من در ترمای قرون وسطی اینو همیشه نقل میکنم، میگه که خدایان یونانی در واقع معمولا گفته میشه، میگن خدایان یونانی انسانگونه انگاری در موردشون هست، آنتروپومورفیسم، یعنی بر مورف یا بر صورت آنتروپوس انسان هستن. هگل یعنی تشبیهیه به اصطلاح الهیات ما، هگل میگه که خدایان یونانی در این حال هم بیش از حد انسانی هن، هم بسیار کم انسانی هن. به چه معنا؟ به نظر متناقض میاد. میگه به این معنی که ما صفات انسانی رو بی واسطه به خدایان نسبت میدیم، اینا بیش از حد انسانی هن. اما از این جهت که انسان به ما هو و انسان هنوز با خدا و خدایان فاصله داره، اینا بسیار کم انسانی هن. و مسیحیت کاری میکنه که این دوتا رو در یک سطح دیگری طرح میکنه، یعنی خدای تشبیهی انسانی رو کنار میگذاره و خدا رو در نسبت با اون مبدأ مطلق فلسفی قرار میده. و از سوی دیگه اتفاقی که میفته اینه که این خدایی که تنزیه شده و مبدأ مطلق شده، از صفات انسانی اسطوره‌ای رها شده، این با ذات انسان در یک پیوند مستقیم قرار میگیره، از این جهت انسانی میشه. و ایده فلسفی مسیحیت رو و فلسفه‌ای که در پس اون میاد، هگل ذیل این عنوان خلاصه میکنه که باید توضیحش داد. میگه که خداوند ظاهر یا آشکار هست، تعبیر آلمانیش میگه گوت ایست اوفنبار، یعنی خدا آشکار است، ظاهر است. خب دو تا به جز خدا دو تا عنصر داره این گزاره ما، یکی این استش و یکی این آشکارش. خدا آشکار است یعنی این است یا این هست بودنش، این وجود خدا در واقع وجودیه که وجود حقیقیه و خدا و مبدأ جهان یک امری بیرون وجود نیست، بلکه وجود حقیقی یکسره وجود الهیه. و برخلاف فلسفه نو افلاطونی و فلسفه افلاطونی که وجود یا واحد مبدأ رو در واقع دسترس ناپذیر میدونستند، در اینجا خدا متن وجوده و وجود حقیقیه و از این حیث خدا داره آشکار میشه، اون وجه دوم، و داره ظهور پیدا میکنه. یعنی خدا یک امر فروبسته ایستا در درون خودش، مثل غایت ارسطویی یا اندیشه خود اندیشه ارسطویی نیست که صرفاً به خودش داره میاندیشه، بلکه خدا یک جریان و تکاپوی زنده از چیه؟ از تجلی و ظهوره. یعنی خدا یک فعل و یک تکاپوه، یک حیات در واقع خودنشانگر، یک حیات برخواسته از تجلی و ظهور. و خدای در واقع حی و زنده است، به این معنی که وارد میشه در متن وجود جهان و با وجود یا نفس انسانی در پیوند و در وحدت مستقیم قرار میگیره. اون عنوانی که در الهیات مسیحی بهش میگن حیات درون خدایی، خدای حی و خدای زنده که میگیم، یک حیات درون خدایی براش قائلن که این میگن رابطه سه شخص تثلیث با یکدیگر، که حالا متن عرفان مسیحی هست ولی در عرفان اسلامی هم ما به نحوی معادل این رو داریم. یعنی به نحوی در عرفان اسلامی هم نوعی تثلیث در عرصه درون خدایی، یا به تعبیر خودشون در اون سوق ربوبی، در اون عرصه درون خدایی نوع سگانه داریم. یک ذات داریم، عرصه ذات، یک تعیون اول و یک تعیون ثانی، و این در مسیحیت حالا بیان تثلیثی پیدا کرده به شکل دیگری. خب پس در واقع اون اندیشه خود اندیشه ارسطویی، این جاری میشه به واسطه پیوندش با انسان در کل عالم، و از دل این مباحث بسیار و تغییرات بسیاری در متن فلسفه ایجاد میشه. اگر در متن دین بخوایم این رو به طور خلاصه ببینیم، ظهور مسیحیت در دل یهودیت و از بستر یهودیت در واقع به این معنیه که احساس ایمانی انسان یهودی که انسان جدا افتاده از خدا و مغضوب و مطرود و رانده شده از وطن، در تمایز و دوگانگیش از خدا هست، و در واقع ایمان یهودی نوعی درماندگی انسان در برابر یک خدای متعال خشمگین از گناهکاری بشر هست، در فهم مسیحیش، در مسیحیت این تبدیل میشه به یک آشتی با خدا در هر فرد انسانی به واسطه ایمان به مسیح. حالا اینم در پرانتز عرض بکنم، یهودیت رو هم که ما عرض میکنیم در مورد بست تاریخی توحید یهودی و کتب مقدس یهودی، اینم یک بحث مهمی میشه در موردش انجام داد، و اینو در پاورقی ببرید. مطلبی من حدود دو سال پیش میخوندم، کتابی بود مال 2018 منتشر شده بود، رابطه عمیقی برقرار کرده بود بین بست مونوتئیسم، یعنی توحید دین توحیدی که یهودیت باشه، و مونیسم در اندیشه پیش سقراطی، و اینها رو حتی به لحاظ تاریخی هم همزمان و متناظر هم ترک کرده بود، و اینکه این مونوتئیسم و این مونیسم در چه نقطه‌ای به هم میپیوندن، و در واقع شکلگیری پیوند بین فلسفه یونانی و سنت ادیان سامی و ابراهیمی در واقع از دل این وحدت مسئله داره شکل میگیره. حالا اینم کتاب کلاوس هیلد بود که در جای خودش بعدم میشه روش بحثی رو مطرح کرد. خب یه موقع من در مورد این کتاب تازه خونده بودم، میخواستم تو انجمن علمی سخنرانی بکنم که خوردیم به کرونا و دیگه کلن بحث موند زمین. الانم من دیگه اون حضور ذهن اون زمانم رو جزئیات کتاب از دست دادم. حالا اینم صرفا تو پاورقی بود. خب پس این تعبیر دینی، یعنی این همانی و این وحدت بین خدا و انسان و این ایده آشتی که در مسیحیت هست، این چه اهمیت فلسفی داره؟ چند تا سوال اومد، ببخشید من حواسم به چیز بود. خانم افتخاری اول پرسیدن که پس فلسفه هگل کلاهل محور مسیحیت هست، کلن هول محور مسیحیت هست، بکنم اینجور به یک تعبیری بله، به یک تعبیر نه. حالا این رو باید در مورد فلسفه هگل بحث بکنیم. به یک تعبیر بله، یعنی هگل مسیحیت رو میاره در دل فلسفه و کاملا این رو با ایده فلسفه یکی میدونه، ولی از جهتی هم کاملا از ایده مسیحیت در واقع فراتر میره، به این معنی که زمان در واقع مدرن رو و دوران مدرن رو دوران غلبه بر دین و دین مسیحی میدونه، به این معنی که اون ایده ذاتی مسیحیت الان در خودآگاهی انسان مدرن به سطح مفهوم و سطح برتری که سطح فلسفه است برکشیده شده و این بعد داده کسی مثل کیرکگور رو در اون ایمانگرای مسیحیش در میاره، که این در واقع به معنی فلسفه هگل در مقابل مسیحیته. ولی هگل خودش اندیشه خودش رو در واقع یک سیستم سنتتیکی میدونه که کل میراث بشری قدیم رو در دل خودش گنجونده، یعنی از ادیان شرقی تا ادیان باستانی تا فلسفه یونان، فرهنگ یونانی و بعد مسیحیت، همه اینها رو ذیل اون سیستم فلسفی خودش که مسئله دانش مطلق یا علم مطلق هست، یعنی مطلق شدن عقلانیت انسانی، همه اینها رو در اون سیستم جا میده و این وحدت مسئله رو به شیوه واقعا اعجاب انگیزی میبینه و احراز میکنه. از این جهت بله، اندیشش مبتنی بر مسیحیته، ولی نه اینکه هگل یه فیلسوف سنتی مسیحیه. خب اسم کتاب رو پرسیدن، حالا این سوالای مقدار تغییر مطلب رو دوچاره چیز میکنه، اگر مطلب به جایی برسه بعد سوالا رو بفرمایید من خیلی ممنون میشم. اسم کتاب هست، بذارید من دقیقا عرض بکنم اینجا تو کتاب خونه بود، اجازه بدید یه لحظه، فایل پی دی افش هم هست. اسم کتاب مال کلاوس هلده، عنوان آلمانیش هست دی بیبلیشه گلاوبه فنومنولوژی زن هرکونفت و زوکونفت، یعنی ایمان بیبلیکال، ایمان مبتنی بر کتاب مقدس بایبل، و در ادامهش توضیح عنوان پدیدارشناسی خواستگاه و آینده آن، یعنی این ایمان وحیانی، ایمان مبتنی بر کتاب مقدس. این من فایل پی دی افش هم دارم، یعنی خودم از همین سایت های روسا و اینها عرض کردم که این رو دانلودش کردم. پرسن کدوم کتاب هگل؟ عرض کردم خدمتون کتاب تاریخ فلسفه هگل، اون فصلیش که وارد فضای قرون وسطا میشه و مقدمه‌ای که داره در وارد آبای کلیسا و مسیحیت و کل فلسفه قرون وسطا، یعنی بعد از اتمام فلسفه باستان، در کتاب تاریخ فلسفهش هست. من حالا ارجاعات دقیقش رو از رو متن آلمانیش میتونم بهتون بگم کدوم فصل کدوم بند، ولی رجوع بکنید به اون کتاب، ترجمه انگلیسیش هم هست و ترجمه فارسیش هم نمیدونم کامل شده یا نه، ولی ترجمه مناسبی نبود. اگر بتونید در انگلیسیش ببینید بهتره. کتاب تاریخ فلسفه هگل، نه کتاب فلسفه تاریخش، این دو تا با هم اشتباه میشه. فلسفه تاریخش یه کتاب تک جلدیه، تاریخ فلسفهش یه دوره سه جلدیه که درس گفتاراش بوده. خب خواهش میکنم. خب پس ما حالا اینو میخواستم بگم، این بحث و بحث میاد، ما پس با مسیح همزمان ذات انسانی رو و ذات الهی رو با هم داریم. این با هم داشتن و این آشتی که آشتی دو طرفه است، یعنی آشتی خدا با انسان، آشتی انسان با خدا، و در یهودیت این درماندگی و دوگانگی دو طرفه است، یعنی هم انسان مطروده و رانده شده است و هم در واقع از تعابیری که از تورات برمیاد به یه معنی خدا مستصل میشه از هدایت انسان، و این تعابیرش باز با تجربه الهیات مسیحی معنادارتر میشه. این حالا این وحدت و این همانی و به تعبیر دینیش آشتی که داره در مسیحیت رخ میده به لحاظ فلسفی چه جایگاهی داره و چه اهمیتی داره؟ در واقع چیزی که هگل میگه و چیزی که من میخوام روش دست بگذارم اینه که این در واقع فهم دیگر و تراز دیگری در فهم اون اینهمانیه و وحدت بنیادینی است که کل فلسفه مبتنی بر اونه و مبتنی بر فهم چگونگی تحققشه. چه اینهمانی؟ اینهمانی که پارمنیدس به بیان در آورده، به یک معنی پدر اندیشه فلسفی و پدر هستی شناسی و پدر عقل و عقلانیت فلسفی که پارمنیدس باشه، به تعبیری این رو ذیل اون جمله معروفش یعنی بیان این همانی اندیشه یا دریافت عقلانی و وجود یا هستی تر کرده. چه جمله ایه؟ من این جمله رو همیشه نقل می‌کنم، دفعه دیگه یونانیش رو نوشتم و اول خودم بگم. جمله مشهور پارمنیدس که پاره چندم بود، اون رو هم الان ارجاعش رو خدمتتون میتونم بگم. عرض شود که جمله اینه: توگار آوتو نو این استین تکای اینای، یعنی زیرا همان آوتو همان هست. چی و چی همان هست؟ نوع این، یعنی ترجمه کردن نوع این رو به تعقل یا به دریافت، یعنی دریافت عقلانی ترجمه شده به فکر یا تفکر یا اندیشه، ولی اصل معنی نوع این یعنی دریافت عقلانی، که نوس هم از این به دست میاد. پس زیرا همان هست، همان هستند یا یک هستند، همانند، چی؟ یک نبود گفت، همان در واقع، زیرا همان هست نوع این دریافت عقلانی و عینای بودن وجود و هستی. و این رو به چند تعبیر دیگری باز پارمنیدس در پاره ها و قطعات خودش داره. بذارید من همجا عرض بکنم که کدوم قطعه بود. صفحه 235 که لازم من این ارجاعش رو باید توی یاد داشتم اضافه میکردم. عرض شود که قطعه 3، قطعه 3 از قطعات پارمنیدس فرگمنت 3 هست. اینو من در یاد داشتم بنویسم. خب هگل حرفش اینه که این همانی و این وحدت بین، عرض شود که فکر و وجود به اصطلاح کلی، بین نوع این و عینای، این در مسیحیت خودش رو داره به صورت دیگری نشون میده، به این معنی که این همانی در اینجا بین لوگوس، یعنی بین اون عقل یا اون مبدأ عقلانی و اون نوس از یک سو، با چیه؟ با تعبیری که در مسیحیت هست میگن جسم، یا تعبیر دقیق‌تر در واقع گوشت، در آلمانی میگن فلایش یا فلش در انگلیسی، یعنی کلمه متجسد، اون لوگوسی که کلمه‌ای که تجسد پیدا کرده، یعنی جسم و جسد پیدا کرده، این همانی رو در واقع داره بین در واقع وجوده فرد انسانی که مسیحی باشه و اون لوگوس یعنی اون عقلانیت و اون مبدأ عقلانی داره نشون میده. یعنی اصل این همانی، این همانی بین فکر و وجود، و اصل آیدنتیتی، اصل این همانی به عنوان بنیادین ترین اصل عقل و اندیشه فلسفی، که کاشف این باز پارمنیدس بزرگه که این همانی رو برای ما کشف میکنه و وچه سلبیش که اصل امتناع تناقضه و بعد سالس مطرود هم ازش در میاد. مسئلهی که پارمنیدس تبیین میکنه، میگه هست هست، آنچه هست هست، پس آنچه هست نمیتونه نیست باشه. الف الف است، هست هست. اصل این همانی رو و این همان بودن رو، این آوتو رو پارمنیدس وقتی برای ما کشف کرده و بعد این رو ذیل این همانی فکر و وجود داره به بیان در میاره، ذیل در واقع تحولی که مواجهه با مسیحیت در فلسفه ایجاد کرد به نظر هگل، داره نشون میده که این اصل این همانی، این الف الف است یا هست هست، این همانی در دل خودش یک وحدت و توتولوژی صرف، یک همانگویی یا تکرار مکرر صرف نیست، بلکه این یک فرایند و یک جریان زنده از وحدت یابی در کثرت است که تحقق این امر میشه ظهور و تجلی خدا به معنی ظهور مسیح. به تعبیری که عرفای ما دارن، وحدت مسئلهش اینه که سرایان داشته باشه این وحدت در کثرت، و از سوی دیگر این کثرت اندراج یا به تعبیر خودشون اندماج داشته باشه در این وحدت. این به نظر هگل با مسیح و ظهور مسیح در واقع به شیوه جدیدی برای فلسفه تحقق پیدا میکنه. و ظهور مسیح چیه؟ یعنی ظهور شخص مسیح در یک موقعیت تاریخی، یعنی رخداد وحی. و این رخداد وحی در واقع جایگاه جدیدی میده به تاریخ در یک نقطه زمانی مکانی، یک اتفاقی میفته که این زمان رو با تمام زمانهای قبل از خودش و تمام زمانهای بعد از خودش متمایز میکنه و زمان که یه سری توالی آنات بی تعین نسبت به یک دیگر هستن، اینجا یک محتوایی پیدا میکنه که این زمان نسبت به زمان و قبل و بعدش متفاوت میشه و تاریخ پیدا میشه، زمان محتوایی پیدا میکنه و اهمیتی پیدا میکنه که واسطه میشه برای ظهور حقیقت مطلق، و تاریخ اهمیت فلسفی پیدا میکنه برخلاف فلسفه یونان، که ما در فلسفه یونان در اندیشه ارسطویی وقتی که از هیستوریا یا تاریخ سخن میگیم، تاریخ بی ارتباط ترین و پایین ترین درجه از رابطش با حقیقت و رابطش با اپیستمه و معرفت مطرح میشه. یعنی تاریخ ادنا مرتبه است، پایین ترین مرتبه است. چرا؟ چون فقط از امور شخصی داره حکایت میکنه. ارسطو میگه میزان علم بودن یا معرفت زابودن تاریخ یعنی هیستوریا حتی از شعر هم کمتره، چون شعر شاعر داره احوال شخصیش رو میگه، اما اینها رو در واقع تسری میده به نوع انسان و نوع کلیت در اون خیال انگیزیش است. اما در تاریخ ما با خیال انگیزی و کلیت سر و کار نداریم، صرف جزئیات در سال فلان فلان آدم از اینجا رفت اونجا، خب ثم ماذا، این که چی حالا. و از نظر ارسطو این چون هیچ بهره ای از کلیت نداره، بهره ای از اپیستمه و حقیقت نداره. با مسیحیت و تأکیدی که هگل میکنه، در واقع تاریخ نه تنها بهره ای از حقیقت نداره که هیچی، میشه جایگاه ظهور کل حقیقت مطلق و یک معنای جدیدی میده. و این جایگاه ظهور حقیقت مطلق در واقع یعنی تحقق بالفعل این همانی بین فکر و وجود، بین نوعین و عینای، بین امر انضمامی و امر کلی، بین امر ایدئال و امر رئال، و اون چیزی که هگل بهش میگفته کانکریت یونیورسال، اون کلی انضمامی در اینجا داره خودش رو در درون تاریخ ذیل معنا و جایگاه حقیقی انسان به عنوان یک حقیقت مطلق داره بست میده و آشکار میکنه. و در واقع انسان در مقام حقیقت مطلق توامان مطلق بودنش هم هستی شناختیه و هم معرفت شناختی، یعنی در مقام علم مطلقه و وجودش در پیوند با وجود مطلقه. و تاریخ بشر در واقع میشه تاریخ و عرصه‌ای که عرصه ظهور حقیقت مطلق هست، و این به نظر هگل این عناصری هستن که اندیشه فلسفی رو زیر و زبر میکنن. یعنی ما دیگه با چارچوب اندیشه یونانی سر و کار نداریم، بلکه مواجهه اندیشه یونانی با این رخداد وحی مسیحی اساساً مفاهیم و سطح دیگری از عقلانیت و جایگاه فلسفه رو برای انسان آشکار میکنه. خب این یک جنبندی و خلاصه‌ای بود از نکاتی که ما میبینیم که در اندیشه هگل دیدگاه چقدر متفاوت میشه به جایگاه مسیحیت و مواجهه دین و فلسفه و تغییر ذاتی که در فلسفه ایجاد میشه. حالا من سعی میکنم که یک سری نکات رو جنبندی بکنم و دستبندی بکنم، این رو از چند منبع ولی بیش از همه از کتاب ریچارد هاینسمان که به آلمانی است در فلسفه قرون وسطا، از اونجا سعی کردم استخراج بکنم، حالا با یه دستبندی که خودم روش انجام دادم، که نشون بدیم که ما در واقع چه عناصری رو میتونیم از رابطه و مواجهه فلسفه با مسیحیت عکس بکنیم که اینها در واقع مبدا شدن برای نوع مفهوم پردازی و فلسفه و ورزی متفاوتی که از قرون وسطا آغاز میشه و فلسفه مدرن رو هم در بر میگیره. یعنی صرف انحصارش به قرون وسطا نیست، بلکه اگر این مفاهیم در قرون وسطا شکل نمی گرفتن، ما فلسفه مدرنی هم نمی داشتیم و عملا فلسفه قرون وسطا و مواجهه با دین وحیانیه که زمین ساز فلسفه مدرن شده، برخلاف تصور قرن 18 همی که قرون وسطا گویی صرفا یه انتقال میراث فلسفه باستان بود و یک بنبست و انسدادی بود که دوباره فلسفه باستان با رنسانس وقتی حیات پیدا کرد راهش باز شد. این تصور تا عصر روشنگری و قرن 18 هم هست. با هگل و قرن 19 هم ما متوجه این نکته میشیم که اگر مسیحیت و دوران فلسفی قرون وسطا و مواجهه با دین وحیانی نبود، اصلا این پیشرفت از فلسفه یونان به سمت فلسفه مدرن هم شکل نمی گرفت. خب اینا رو میتونیم در چند دسته خلاصه بکنیم. باز سوالی اومده، خانم منوری پرسیدن که تعبیر زمان به توالی آنات از کدوم فیلسوفه؟ این کلاسیک ترین تبیینش و تعریفش و بحث مهم و نخستین بحث منسجم فلسفی درباره زمان که عملا در کل تاریخ فلسفه هم مبنا قرار گرفته از ارسطو هست، در کتاب چهارم طبیعیاتش، کتاب فیزیک ارسطو، کتاب چهارم بحث زمان رو داره، در همین طبیعیات که فوق العاده کتاب مهمیه بحث مکان هست و بعد بحث زمان میاد و یک اشاراتی ما در آگوستینوس باز به اونجا هم خواهیم داشت و در موردش بحث میکنیم. یه درسی من چند ترم پیش داشتم زیل عنوان متافیزیک زمان، این توی فضای مجازی نه منتشر شد، اونجا به طور خاص به این کتاب چهارم ارسطو چند جلسه پرداختیم. البته من واقعا متخصص ارسطو و ارسطو پژوهی نیستم، این صرف بحث زمان رو از ارسطو پی گرفتیم، اومدیم توی آگوستینوس تا کانت و اینها، توی اون درسه مقداری رو تفصیل پیدا کرد، موضوع رو اون تفصیلش دادیم. خب من این پنج نکته ای رو که نوشتم در خصوص جنبندی مفاهیم جدیدی که وارد فلسفه میشه به واسطه مواجهه با مسیحیت، این رو میترسم اگر الان طرح بکنم زمان سوخته باشه و سوالای شما باز بمونه، ساعت 3:30 کلاستون شروع بشه. اگر میخواید چون دوست دارم یه مقدارش توضیح بدم، میتونیم این رو بگذاریم برای جلسه شنبه‌مون و دیگه یک راست وارد بخش دوم سرفصل اولمونم بشیم، رو الهیات وحیانی هم بحث کنیم، یعنی این دوتا رو با هم یکی بکنیم. و الان اگر که سوال دارید ما یه مقدار وقت رو اختصاص بدیم به سوالاتون، اگر هیچ سوالی نیست من تا 3:30 من باز میتونم این بحث رو مطرح بکنم. این رو میذاریم به موافقت خودتون. اگر الان ذهن ها خسته است و دیگه زمان سوخته است، من این مطلب رو خلاصه هدرش ندم، حیف نشه، بذاریم برای اول جلسه آینده که ذهن آماده است. اگر نه خیلی پرنفس آماده هستید و سوالی هم نداره و ما میتونیم این رو طرح بکنیم. خب نوشتن که ما اول نوشتن ملاس داریم، بعد نوشتن کلاس دارین، منظوری که ما کلاس داریم. حالا شوخی میکنم، تایپ سریع اینجوری مشکلات دار. خب پس میخواید ادامهش ندیم، معنیش اینه که نفسی هم تا کلاس 3:30 باید کشیده بشه. پس من بحث رو فعلا، تقریر رو تا اینجا نگه میدارم، یه مقدار سوال جواب هم در این مطلب اومد ولی از اینجا به بعد رو اختصاص میدیم. اگر که باز سوالی بحثی نکته‌ای هست من خدمتتون هستم و فعلا بحثمون رو اینجا نگه میدارم تا این نقطه. اگر سوالی هست بفرمایید، اگر نه که میتونیم از خدمتتون خدافظی بکنیم تا عرض شود که یه استراحتی هم برای کلاس 3:30تون بکنید. چی نوشتن؟ خب بله اتوکارکتشون میگن چیز شده، اشکال نداره. خب اگه سوال صوتی هم بفرمایید خوبه، چون اینجوری یه وقتی از کلاس میره تا من منتظر تایپ شما بشم و بعد من دوباره این رو از رو بخونم این سوال رو و پاسخ بدم، یه مقدار زمان بر هست. اگر خودتون وایس بفرستید که بهتره، گفتن خسته نباشید. خب پس سوالی ظاهرا نیست. آها یک سوالی اومد، هگل کلی انضمامی رو در ناپلئون هم میبینه آثار آقای ارجمندی ها؟ بله، البته هگل خودش ضایع میکنه با این بحث، ولی بله، یعنی اون توی بحث فلسفه تاریخشه، یعنی میخواد نشون بده که در حال اونم بحث مجزای خودشو میطلبه، میخواد بگه که عرض شود که ما در فلسفه تاریخ میبینیم که در هر دوره ای یک روح تاریخی هست که تحولات رو در سطح اجتماعی سیاسی به پیش میبره و این تجسم پیدا میکنه در دولت‌های ملی و در امپراتوری‌ها و بنیانگذاری‌های خلاصه سیاسی که تاریخ جهان رو به پیش بردن. و این نکته هم جالبه داشته باشید، در کتاب فلسفه تاریخش هگل میگه آغاز سیر و حرکت تاریخ جهانی، یعنی در هم تنیدگی و پیوستگی حرکت تاریخ جهان با ایرانیان آغاز شده و از این جهت یه توجه خاصی به ایران باستان و هخامنشیان میکنه. میگه اولین امپراتوری و اولین بنیانگذاری سیاسی که اقوام و ملل متمدن رو در پیوستگی با هم قرار داد و این دیالکتیک و حرکت تاریخ جهانی به معنی تاریخ سیاسی شکل گرفت با امپراتوری پارس ها و هخامنشیان و ایرانیان بود. و این رو تا زمان خودش که دنبال میکنه زمان کشورگشایی های ناپلئون است، بعد از انقلاب فرانسه و شکلگیری ایده های مدرن و اینکه ناپلئون میخواد این رو یک چهره جهانی بش بده در اون زمان و اشغال همون ینا که خودش در اونجا بوده، میگه که و میدونه میاد ناپلئون رو ببینه و خلاصه یک شروع هیجانی همه متفکرین اون دور از انقلاب کبیر فرانسه داشتن، در اونجا تصویر میکنه، میگه این ناپلئونی که بر اسب نشسته و داره ایده انقلاب فرانسه رو بس میده به صورت جهانی و امپراتوری، این گویی که مظهریت این تاریخ جهانی است که داره خودش رو در این فرد نشون میده. به این معنی هم اینم یک کل انضمامیه، از این جهت درست در. ولی همیشه وقتی که فیلسوفا مستقیم وارد سیاست شدن و مصداق سیاسی تعیین کردن، بعداً تاریخ نشون داده که خودشون رو ضایع کردن. اون جمله اولم هم از این جهت بود. خیلی ممنون، گفتم مباحث درس جذابه و این به منم خوب انگیزه میده که بحثا رو تدقیق بکنم و بیشتر بتونم در طرحشون دقت بکنم. به خودم انگیزه میده. خیلی ممنون از لطفتون. نوشتن که وحدت در کثرت رو بیشتر توضیح میدید. یک دستم همزمان بالا رفت. من اول این وحدت در کثرت رو به خلاصه عرض بکنم، بعد سراغ آقای محسن نژاد میریم. آقای محسن حسن نژاد ببخشید. ببینید وحدت در کثرت، حالا بحثش خیلی مفصله، یعنی به وسعت کل تاریخ فلسفه این بحث میطلبه، اما مسئله اصلی که از همون آغاز فلسفه ما باش مواجه هستیم همینه. یعنی فیلسوف یونانی، همون فیلسوف پیش از سقراط، از تالس که شما بگیرید، مسئله فلسفه که فیلسوفان پیش سقراطی رو زیل عنوان نگاه مونیستی تعبیر میکنن ازشون، وحدت انگارانه، مسئله اصلیشون اینه که ما هر آنچه هست رو، یعنی کل این کثرت فوسیس و جهان رو، زیل چه اصل واحدی میتونیم ببینیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه تمام این کثرت یک کثرت خاوسی، یک کثرت دچار هرج و مرج و آشوب و کثرت محض نیست، بلکه کثرتیه که ذیل یک اصل وحدتی به هم پیوسته است و یک قانونمندی داره و یک در واقع نسبت و یک در هم تنیدگی داره که این کثرت رو نه به منزله یک خاوس، بلکه به منزله یک کاسموس، به منزله یک کل منسجم منتظم پیوسته و زیبا و متناسب داره به ما عرضه میکنه. و من این کل و این کثرت رو زمانی میتونم بفهمم به منزله هر آنچه هست، یعنی به منزله کل ذیل هستی، که این هستی رو ذیل یک وحدت بفهمم. و اولین فیلسوف که تالس باشه، اونطور که در تاریخ برای ما روایت شده، اولین اصل وحدت در کثرت رو بیان میکنه، میگه هر آنچه هست آب است. آب اینجا اصل در واقع وحدت در کثرته، یعنی یک وحدتیه که ساری و جاری در کل این کثرته و کل این کثرت در واقع مندرج در اون اصل واحده. یعنی اون چیزی که اون بهش میگه آب، حالا از آب هرچه بفهمه، در واقع قانونمندی کل این کثرت رو در درون خودش به نحو مندرج داره و از این جهت در واقع اینا در هم تنیده هستن. این و این نگاه در کل تاریخ فلسفه دنبال میشه و به یک معنی در کل تاریخ علم هم دنبال میشه. یعنی کار علم چیه؟ وقتی شما آزمایش میکنید، میگید که من این ویروس رو دیدم، اون ویروس رو دیدم، این واریانت رو دیدم، اون واریانت رو دیدم، در نهایت فهمیدم اینا از حیث مثلا این شکل، نمیدونم، شاخکاش، اسپایکش، آنتیژنش، چیزایی که ما این مدت یاد گرفتیم توی کرونا، اینا با هم یک وحدتی دارن، اسم این رو میذارم مثلا جهش دلتا، و اینا همگی این خصوصیت رو دارن. یعنی در علم هم شما دارید این کار میکنید، یعنی از دل کسراتی که دارید اینا رو در مینوردید و نگاه میکنید، ذیل یک اصل وحدتی اینا رو میابید و اون قانونمندی در واقع قانون وحدتی است که ساریه در این کسرته و کسرتی است که مندمج در این وحدته. یعنی شما قانون مثلا این کرونا ویروس رو که در آوردید، تمام جهش های بعدی رو هم ذیل این میتونید بگید اینا هم از همین خانواده کروناست. یعنی اون کثرت بعدی هم مندرج و مندمج است در اون اصل وحدتی که از دل اینها شناختید. ببینید اینو از مثال علم و فلسفه میشه تشخیصش داد. خب آقای حسن نژاد دست بلند کرده بودن، اجافی بهشون نشه، ما خدمتون هستیم، اگر میخواید بپرسید بفرمایید. بله یک کوچولو ضعیفه، اگر یه مقدار بلند کنید روی من صدای لپتاپ خودم بلندتر میکنم، بفرمایید.
الان صدا خوبه؟
بله من میشنوم، بفرمایید.
خب یه مسئله که اینجا پیش میاد، یعنی اگه کلاً توالی بحث ها رو توی مفهوم عقل در نظر بگیریم، ادعایی که مطرح هست اینه که چه فلسفه یونان، چه فلسفه مسیحی، چه فلسفه مدرن و پس از اون، انگار روی یک قاعده کلی التزامی رو برای خودش احساس میکنه و اون التزام به لوگوس و عقله.
بله بله.
ولی وقتی دقت میکنیم مفهوم عقل هیچ معنای مصرح و شفافی نداره. یعنی اگر ما از ادعای مسیحیان رو ببینیم، ادعای یونانیان یا حتی اندیشه مدرن رو ببینیم، هیچ المان مصرحی رو نمیتونیم پیدا کنیم که بگیم آقا این مشخص میکنه که این لوگوس چی هست. و انگار یک رازآلودگی نوع میستریس بودنی کلان توی مفهوم خود لوگوس نهفته است. و این خودی که پرسش به نظرم مطرح میکنه که واقعا این لوگوس چیه که ما فلسفه رو بخوایم با اون تعریف کنیم، چون انگار هر آنچه که ما در تاریخ فلسفه میبینیم رو داریم تجلی خود لوگوس میبینیم. این یه مقدار به نظرم مبهمه تا برام سوال.
بله بله، این خب پیچیدگی کل مسئله است، یعنی به یک معنی کل مسئله مندی فلسفه و اون اصلا کل، به قول آلمانی ها میگن کل پروبلماتیک فلسفی. پروبلماتیک یعنی در واقع اون کل مجموعه مسائلی که مسئله مندی خلاصه فلسفه رو ایجاد میکنه همینه که ما از لوگوس چه میفهمیم و از عقل وقتی سخن میگیم از این چه میفهمیم. ولی من استفاده بکنم از همین پاسخ قبلی که دادم به عرض شود که آقای جباری، میشه در کل مسئله لوگوس و معنای عقل رو، اون وجه مشترکش و قدر مشترکش رو اینطور تفسیر کرد و تعریف کرد که همین وحدت در کثرت است. یعنی لوگوس و عقل اصل در واقع واحدی هست که ذیل این واحد کثیر به نظم و به انتظام در میاد. یعنی چی؟ یعنی این که لوگوس و عقل چیه؟ اون وجهی هست، اون نحوه شناخت و همزمان نحوه وجودی هست که ذیل اون من کثرت جهان رو میتونم به عنوان یک امر شناختنی و فهمیدنی و تبیین پذیر به دستش بیارم. یعنی من اگر با جهان به منزله یک خاوس مواجه بشم که هیچ ربط و نسبتی درش نیست، هیچ پیوندی درش نیست، هیچ وحدتی درش نیست، این هیچ بهره ای از لوگوس و عقل نداره. خب لوگوس و عقل چیه؟ یک امر صرفا رازآلود نیست. لوگوس از همین جایی شروع میشه که من از مواجهه با یک کثرت محض، که در کثرت محض بودنش برای ما هولانگیزه چون ناشناخته است و قابل در واقع مواجهه هم نیست، به یک تعبیر ما از جایی که بتونیم در این کثرت وحدتی رو به دست بیاریم، هر رتبه ای از این وحدت که دیده بشه یک رتبه ای از عقله. یعنی چی؟ یعنی این که فکر کنید انسان اولیه بوده، همین که میبینه هر روز خورشید میره پایین و هر روز میاد بالا، این کشف این یکسانی و این رفتار مشترک و این وحدت و این که خواب و بیداریش، شکارش، نمیدونم فعالیتش، تکاپوی حیاتیش رو میتونه با این تنظیم بکنه و مثلا این جنگل و قاری چیزی که درش هست، بالاخره یک نظم و انتظامی درش هست که این خورشید که میره پایین همه جا تاریک میشه، موجودات، نمیدونم حیوانا فلان، یه رفتار خاصی رو دارن و وقتی بالا میاد همه چیز دوباره روشن میشه و یک رفتار این یکسانی، این انتظام بخشی که ما در متن کثرت میبینیم، که این کثرت رو گویی در یک رتبه دیگری به جمع میرسونه. این میشه معنای لوگوس و کلمه لوگوس اساسا معنیش اینه، لگ این در یونانی مصدرش است. لگ این معنی اصلیش یعنی چیزی رو که ما اینجوری به عنوان کنار هم چیدیم، مثلا شما میخواین میوه رو بفروشین مثل دست فروش، اینا رو چیدین کنار هم، اینجوری اینا رو کنار هم میچینیم و باز میکنیم و بعد اینها رو به یک وحدتی میرسونیم. یعنی دو فعالیتی که ما در فعالیت عقلانی باش مواجهیم، دو شیوهی که کانت اسم حکم رو میذاره، مرحله اول آنالوسیس یعنی سوا کردن، جدا کردن، تجزیه، و مرحله دوم سونتسیس یعنی تألیف، گرده هم آوردن. این در کسرات رو به نحو منتظم و منظم دیدن و ذیل این در درونشون یک وحدت دیدن و اینا رو به وحدت رسوندن، این در واقع تجزیه و بعد تألیف، این حرکت دوگانه در واقع کاریه که لوگوس داره انجام میده و معنای لگئین اینه. حالا در کلمه لگئین باز بحث زیاده و تفاسیر خیلی مفصله، و کلمه لوگوس در واقع یعنی چیزی رو در باز شدنش به وحدت رسوندن، و خود کلمه لگئین همزمان به معنی سخن گفتنه، همزمان کلمه لگئین و لوگوس به معنای مفهومه، همزمان به معنی استدلاله، همزمان به معنی تعریفه، همزمان به معنی علت، به معنی عقله، و خلاصه هر اون چیزی که در سنت فلسفه یونان بوده ذیل کلمه لوگوس جا شده و مفهوم فوق‌العاده عجیب و وسیعیه و یک طیف معنایی بسیار گسترده رو در درون خودش داره. ولی میشه اینها رو با یک دقت و تعمق فلسفی به یکدیگر پیوست و میشه وصلش کرد، و زمانی هم که در مسیحیت گفته میشه که مسیح لوگوسه، تمام این معانی در درونش لحاظ شده. ولی حالا خلاصه بخوام عرض بکنم، لوگوس و عقل یعنی در واقع به یک تعبیر کشف وحدت، که این کشف وحدت از متن قانون علمی تا تجربه روزمره شروع میشه تا نحوه وجودی که وجود مجرده، که به اصطلاح عرفای ما یا اصطلاح فلسفه اسلامی وجودش وجود جمعیه. یعنی در اونجا ما کثرت مادی رو، یعنی کثرت زمانی مکانی رو نداریم، یک وجود جمعیه به اصطلاح در واقع چیزی که ما از وجود در فلسفه افلاطون ارسطو از وجود مفارق از ماده میفهمیم. این هم وجه اونتولوژیک در مراتب موجودات داره، و حالا این مراتب موجودات در فلسفه مدرن کنار گذاشته میشه، ولی در مراتب معرفت این هست، چیزی که بهش گفته میشه ایدئالیته، که ما در اینجا با در واقع سنتز شناختی سر و کار داریم که وحدت بخش به قانونمندی جهان. یعنی اصل لوگوس رو و عقل رو میشه با همین در واقع عنصر وحدت در کثرت متوجه شد، که به یک تعبیری شاید بشه گفت، که شاید بشه که من نمیگم، در سنت فلسفی گفته شده و همینطور در سنت عرفانی و ادبی هم بازتاب زیادی داشته این، و اصلش دوباره برمیگرده به افلاطون که الفیلسوفه برای کل تاریخ فلسفه، این مفهوم لوگوس با مفهوم اروس در پیوند قرار میگیره. اروس به معنای عشق، و اروس و عشق که به یک معنی بنیاد لوگوس میتونه قلمداد بشه. به چه معنا؟ اون نیرو و اون انگیزه ای که کثرت رو و دویی رو به یکسانی میرسونه و به وحدت میرسونه و وحدت در کثرت رو ایجاد میکنه، این همزمان کلمه اروس هم باش در پیوند قرار میگیره، و کل این سنت عرفانی که هم در مسیحیت هم در اسلام در قرون وسطا و بعد در چارچوب دیدگاه ادبی هنری دنبال میشه، که ذات حقیقت رو در عشق یا یک تعابیر عاشقانه جستجو میکنن، اینم در واقع از پیوندیه که از همون متن فلسفه باستان ما بین در واقع عشق و بین عقل میتونیم ملاحظه بکنیم. حالا بحث باز خیلی بحث و بحث میاد، ولی افلاطون مثلا در چندین جا در چند بزنگاه مهم اشاره داره که اون ایده ای که بیش از همه ما رو به عقل و به عالم ایده ها متصل میکنه ایده زیباییه، و زیبایی اون مدخل اصلیه که اساساً ایده بودن ایده رو داره به ما نشون میده. یا یک جا افلاطون فوق العاده بیان زیبایی داره، میگه که اگر از ایده خیر از آگاتون چیزی قرار باشه فهمیده بشه، زیبایی هست. و اینجا مفهوم در واقع ایده و عقلانیت و لوگوسی که در ایده هست با مفهوم عشق و کششی که زیبایی و حرکتی که زیبایی ایجاد میکنه، اینا در پیوند با هم قرار میگیره. این چیزایی که ما تو متون ادبی و عرفانی و هنری و فلسفی اینا میبینیم، همه ریشه های عمیق در خودش همون آغاز فلسفه داره. حالا بس خیلی تو در تو شد، من دیگه بیشتر از این فعلا ادامه نمیدم چون ساعت 3:29 دقیقه است. یه سوالی هم آوردن، سوال نیست، نوشتن که به دلیل ترجمه شدن کتاب مقدس به زبان یونانی اصطلاحات وارد شد. بله، در مورد اینم باز ما بحث میکنیم و اشاراتی داریم و در همون بخش دوم هست که از جلسه آینده واردش میشیم که روی چند اصطلاح و به ویژه همین اصطلاح لوگوس یه مقدار میستیم. خب ساعت 3:30 شد، من مزاحم وقت کلاس بعدی شما نشم. یه چند نفری از سوال کنندگان باقی موندن، ولی اگر فعلا سوالی نیست میتونیم فعلا اینجا نگه داریم، بحث رو میگذاریم انشالله برای جلسه آینده که همین شنبه است. خیلی ممنون، من با اجازتون ضبط رو قطع میکنم. شما هم خسته نباشید و سلامت باشید تا جلسه آینده انشالله. متشکرم.